کردیم که این محرم زونی که دارید قرآن رو ختم میکنید سلام علیکم محرم زونی که قرآن رو ختم میکنید یه مقدار با دیده این که زن در قرآن چیه ختم کنید کسی این کار کرد یا نه؟ حالا شما این کار کردید خب الحمدلله به نکته هم رسیدید چیزی خاصی هم توجه شما رو جلب کرد؟
در واقع مورد فرمایشات شما
نه خودتون نکته چیزی جای خاصی توجهتون رو جلب نکرد تو آیات که مثلا اه چرا اینجوریه چی بقیه هم که کسی تیل ما قرآن میخونید اصلا یا نمی کنید قرآن کار خوبه بخونید از توسی شما
قرآن هم
خب دیگه بر چی؟ ما چه کرونا تمام نشد شما از کرونا دارید نمیشتم ببخشید اصلا بکنم چه نکته‌ای داشت برای شما؟
اصرار خدا برای که ما شما را از یک لفظ خلق کردیم
نه چه نکته‌ای برای شما داشت؟ این اصرارش نکته مهمی داشت برای شما چه اصرار نشه؟ مثلا بیا بشه چه فرقی میکنه؟ چه ثمره‌ای داشت برای شما؟
من به سن من مدرسه سوال کردم مثل که اگه خدا میدونه گیره این آدم کجاست هی تاکید میکنه یعنی انگار تاکید خدا پرده از این واقعیت برمیداره که انگار این موضوعی که خیلی سرش بحث میشه
آخه خیلی تکلیف فقط یه آیه است. خلق من نفس واحده تو ذهن من فقط یه آیه.
این که
نفس واحده چند بار اومده؟ تو ذهن من فقط یه بار اول سوره نساء. الان من یه لحظه بزنم ببینم چند بار اومده. نفس بله بیشتر از یه باره بله از یه انشعه که من نفس واحده است ولی مثلا یادم نبود هستم یا درسته بله از یه خلق درسته چهار بار حد اقل اومده یه یک دوتاش که که نفس واحده است میدونم الان نکته مهم این بحث به نظر شما اینه که چی؟ که این حالا خدا اگه اصرار میکنه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که زن و مرد فرق ندارن این نکته تو ذهن شماست چه نکته تو ذهن شما؟
این نکته واقعا از حوزه ارزشی خیرمند آفرینش واقعا از ارزشی یکی هم یعنی من به اول رسید برای دوستان گفتم که ارزش ارزش خیلی 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 تأکید داره که نه چنین چیزی نیست یه گوهرم یه دونم یه نفسم یعنی در ابتدای امر هیچ برتری یا ارزشمندی نسبت به اونها در مرحله آفرینش ندارم انگار که ساحت ها حوزه ها رو جابجا میکنیم قاطی میکنیم خدا اصرار داره بیان کنه که حوزه ها رو قاطی نکنه، حوزه خلقت ارزشمندی بود تکالیف
بله.
قاطی هم نکنه. الان این به سوال که بعد رسید چیزه
بله خوبه، این نکته جالبیه. من تا نکردم این منه اصلا، من خودم تو ذهنم نبود که منه بوده چند تا داریم. بله بله
و یه آیات و چند تا پاسه که گفته میشه مثلا توی جلسات در مورد بعضی از آیات و اون آور هم مسئله بودی که هم بحث بحث باید در که گفت همه یاد آمد مثلا بحث یکی از تفاصیل تو صحبت کردن در مورد زمان مرد گفتن نگاه توی حضور در اجتماع نگاه جنسیتی نکردن به زمان مرد مهمه و بعد مثلا از تفاصیلشون بحثی حضرت فاطمه مطرح کردن که گفتن که حضرت فاطمه که گفته بود نمردی و نمردی رو دیدم و نمردی مرا دید، گفتن این حضرت فاطمه از اون نبود که مردی ندیده باشه شون یا کسی که مردی رو خودش ندیده باشه، چون که توی اجتماع خیلی بزرگشون پر رنگ بود، ولی این نگاه نگاهه که جنسیتی نیست به زن و مرد.
کی گفته؟
یکی از حالا یکی از نه اینکه بگم مفسر کتاب تفسیر، نه یکی از جلسات قرآنی که می‌رفتیم خانم که داشت تفسیر می‌کرد مثلا در مورد این موضوع صحبت کرد،
حضرت زهرا بیشتر زمانی که قرار بود که یعنی بعد از شهادت آقا رسول الله که امیرالمومنین موقعیت پیش اومد وارد اشتباه شدن.
ها من گفتم تعبیر چیزیه قابل مناقشه،
یعنی زنها به ایشون مراجعه میکردن برای سوالاتشون جلسات، ولی اینی که در بیرون باشن صحبتی نبود.
ایشون گفتشون این بود که تانش حضرت حال زندگی نامه ایشون فیلم رو کمرنگ دیدیم و اینکه ایشون حضورشون تو اجتماع خیلی یه ولایت اجتماعی داشتن توی اجتماع و این خطوهایی که ما ازشون داریم توی بحث فرید رو جدایدیم و بعد گفتن که این معنی رو به ما برسوند که ما توی اجتماع نباید نگاه جنسیتی داشته باشیم، چه مرد چه زن، یعنی فرق نمی‌کنه. نگاه اثرگذاریه، نگاه به رعایت اجتماعیه، نه نگاه به شخص.
بعد اینو تو قرآن حالا شما چه شاهدایی دیدید توش که میگید با این دید؟
با هم دید هم بحث نفس واحده که میگفت ایشون روی این موضوع صحبت می‌کرد که وقتی که میگیم نفس واحده یعنی که جنسیتی در کار نیست توی حالا البته اینجوری تعبیر می‌کردم، میگم مفصل خیلی من خودم که توی تفسیر که این موضوع توش من فکر کرده باشن نبود، برای ایشون مثلا توی جلسه مثلا این دومت رو این خیلی اون نگاهی که شما گفتیم مثلا برای من جالب بود که بحث به خصوص الان بحث ولایت شمالی هم که خیلی قوی شده بود توی مجالس که بحث میکردن در اون حضور زنان در اجتماع و مثلا این با این نگاه اومد و خیلی برای من جذاب بود که یعنی میشه با این نگاه و خیلی هم بحث میشه یعنی تو جایی دانشگاه
نباشه
و اینکه سر همین بحث بود که مگه میشه این نگاه نباشه و ایشون خیلی مصرانه گفتن که چرا نشه، مثل اینه که شما رو با ویژگی های وجودتون نگاه میکنن نه با جنسیت زن و مرد.
الان هم سعی میکنیم مثلا من متناسب با جنسیت هم کار کنم یا محیط هایی که میرم
این اتفاق فرام کنه، میگفتن که مثلا ویژگی ها شما هر کسی بر اساس ویژگی هاش انتخابش رو میکنه، مثلا اگه شما میگین من ماما بشم بهتره، من پزشک خانم بشم بهتره، خب مثلا این معلولا در نظر بگیریم فقط از جنسیت زن و نمیاد کاری که مثلا نیاز به دوندگی داره داره انتخاب کنه کسی که اونی چجور بیره کار انتخاب میکنه و اساسا میشه گیه خودش زنانم و مردانم همینطور. یعنی
خب میدونم الان اشکالشون اینه دیگه، میگه خلاصه شما زن بودنتون رو توی انتخاب مدخلیت بدید یا نمیدید،
میگن چه این بر اساس ویژگیه نه بر میدونه. اساس جنسیت
خلاصه یه ویژگیه دیگه، زن بودن یه ویژگیه، اینو دخالت میدید یا نمیدید؟
ببینید
اصلا فیزیولوژی بدن خانم ها چی؟ فیزیولوژی خانم ها، هورمون هاشون، حالاتشون،
اینا رو میگفتن برای مثلا مرد یا مثلا افراد مختلف هم همه یه جور
میشه. نه این قضیه رو که کسایی که هم جنس باز اوز میکنم یا مثلا قضیه یه دگر جنس بودن و این حرف ها مطرح هست اونا هم همین رو میزنن که نمیگن ایشون هر کسی بر اساس ویژگی خوش در جامعه
من قبول دارم صحبت خصوص اونا، ولی این باعث تعامل شد برای من که ایشون گفتن که نگاه تو فعالیت های اجتماعی توی ولایت اجتماعی نگاه جنسیت را حذف
خب میتونم همون حالا به قول ایشون هم من فعلا نمیخوام الان بحث و چیزش کنیم، فقط میخوام ببینم شما دارید میگید ببینید از عجیب ترین آیات خدا که همه هم حفظیده شا، ولی وقتی که آدم فکر میکنه روش که واقعا اینجوریه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، قبلش چیه؟ میدونید که این دوتا آیه است، این دوتا آیه است. فبشر عباد جز آیه قبلیه، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه آیه بعدی. البته چون موصوله درسته بخونیم فبشر عباد الذین یستمعون، اما این فر هم داره. فر یعنی چی؟ نمیدونم آیه چنده توی قرآن کریم جلد یک. فر یعنی چی؟ پس. یعنی این نتیجه یه چیزیه دیگه، ولی همه از اینجا شروع میکنن. دقت کنید تا حالا چی؟ فبشر و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینو از چه خواستم بگم؟ این که خیلی عجیبه، حالا عجیب شما یه آقایی که ازدار رو شنید کنش عجیبه، عجیبش اینه که اغلب ما اهل این نیستیم، نه اهل، من خودم دارم میگم، نه اهل این عباد الذین یستمعون القول هستیم، نه اهل قبلیش هستیم. یعنی یه نکته که به نظرم تازگی برای من مهم شده که خیلی مهمه اینه که بشنویم خب حالا این قول هست، این قول چی داره میگه. واقعا شنیدن خیلی وقتا نیازمنده اینه که خب حالا ببینیم واقعا حالا قبول کنیم یا نکنیم، حالا بعدا بحث کنیم روش، اول ببینیم چی میخواد بگه. این یکیشه. نکته ای که قبل از این شنیدن هست این است که اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، یعنی حالا در حدی که من فهمم اجتناب کند طاغوت را از این که طاغوت را بپرستد و به سوی خدا برگردد. خب اگه من حالا اینجور سوال کنم، حالا ما قول طاغوت رو بشنویم یا نشنویم؟ خب این اجتناب طاغوت چه ربطی داره فبشر بفشر عباد؟ میگه کسایی که از طاغوت، از این که عبادت کنن طاغوت رو اجتناب کنن و عنابو بکنن به سمت خدا، کاملا رهاشن به سمت خدا، حالا بشر پس بشارت بده. خب یعنی پس ظاهرن اینه که اینا همونان دیگه، یعنی اینایی که کندند و رفتن همونان که اجتناب کردند. اون نکتهش که چیزه این است که خب عنابو الاللهش اول من در فهم خودم میگم، هیچم اصرار ندارم فهمن درسته، یعنی شما بشنوید بعد فیتبعون احسنه، اگه درست بود قبول کنید، نبود بررسی کنید ببینید چی درسته. اونی که به ذهن من میاد این است که عنابوا الالله، خب عنابوا الالله که موضع گرفته، یکی از اشکالاتی که من داشتم اینه که شما که موضع گرفتی پس دیگه چی بشنوی؟ اگه اول عنابوا الالله بازگشت کرد به خدا، پس یکی کسی که مثلا مشرک بت پرسته شما اصلا نسبت اون موضع داری، درست یا نه؟ اگه شما گفتی عنابوا الالله و چی بشنوم از یاد بت پرست در دفاع بت پرستیش، نه در جای دیگه، شما ممکن آقا از بت پرست حرفای دیگه اش بشنو، اما بت پرستی رو بشنو من که اصلا پیشاپیش میدونم که بت پرستی نیست، چون عنابوا الالله دیگه. اللهش این است که ببینید همین که میگن ذات مستشبه جمیع صفات کمال، الله اینجور میگن دیگه، یعنی اونی که هیچ بدی نداره، هیچ نقص نداره، هیچ جهل نداره، همش حقیقته. یعنی این که من قبلا فکر کنم به شما گفتم، ببینید ما خدا رو، خدایی که ما میشناسیم، توی یه سطحی که الان میشناسیم، ببینید یه خدا الان میشناسیم، مثلا 5 سالگی میشناختیم، الان خدایی که ما میشناسیم خیلی بالاتر از خدایی که 5 سالگی میشناختیم، معلومه دیگه براتون که بچه 5 ساله بودید خدا شناسی داشتید میگوید خدا، و الان که میگید خدا این همه بحث بودید فهم بدون بالا رفته دیگه. حالا خدا کدومشه؟ چی؟
خدا که یکیه، ما تفاوت.
خب میدونم، حالا خدای واقعی کدومشه؟ از این هم بالاتره. الله اکبر من یوسف، یعنی شما چی؟
آیه 17 سوره مریم.
بله، آیهش رو.
بله.
حالا تو قرآن کجا دیگه گفتم؟ ببینید خود الله اکبر من ایوس است فوق، یعنی همین الان که خدا در این حد میشناسه میدونیم که شناخت ما کامل نیست. ما که هیچی، پیامبر با اون پیامبریش که دیگه برترین انسان بود گفت ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی میدونیم هر چی بشناسیم. خب انا و الله یعنی چی؟ یعنی شما دنبال اون اللهی، نه این الله، نه این الله. منظور معلومه؟ یعنی بکن برای حقیقت مطلق. حتی اگه فهمیدی فرد و فهمیدی این الله نیست، هیچ اشکال نداره. چون ما خب از اول گفتیم میدونیم این الله نیست. درست منظور برسونه؟ خب پس در واقع شما حتی اگه از مشرکم ببین چی داره میگه، شاید این مشرکه داره خدا رو میگه که الله واقعی اونه که ما اشتباه میکردیم. یه دیگه‌اش نکته که حالا اصل بحثم بود، حالا رفتم سوال چی اینه که اشتباه بود طاغوت ایعبدوها. طاغوت یعنی کسی که داره از حد تجاوز تقا دیگه، طغیان داره. یعبدو عبادت یعنی زوم کردن و تمرکز کردن و وایسادن. هیچ جا آدم نداره بره اونجایی که از حق خارج شده وایسه. عبادت اینه دیگه، شما هدف نهایی قرارم عبادت اینه دیگه، هدف نهاییه پرستش. یعنی آقا شما تسلیم من، تسلیم من از کی هستیم؟ الله، اللهی که تازه هر جا که اکبر من یوسفه. منظورم معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم. نیم ساعت سوم نرفتیم که سری میگیم یک کار دستا نیم ساعت دیگه ها گفتم براتون نشتید. علامه جعفری میگفتش که من که حرف میزنم نیم ساعت اول هم من میفهمم هم مخاطب میفهمم، چون نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم مخاطب. میگم من میدونم نیم ساعت سوم نیست، حالا نیم ساعت دوم یا اول شو باید نظر بدید. خب ببینید، یعنی شما اول بنابرای این باشه که طاغوت رو عبادت نکنیم، یعنی اونی که از حد خارج شده تو اونجا توقف نکنیم. خب از کجا میتونیم بفهمیم اونی که از حد خارج شده کیه که تو اونجا توقف نکنیم؟ خود این سوال دیگه، اجتنب و طاغوت ایعبدوها اینا کجا فهمیم؟ من تحیل خود اینو دوباره میگم، همش کاملا من درآوردیه، هیچ هم قابل اعتماد نیست، شما خودتون بعدا فکر کنید ببینید درست یا نه. من اینو میگم نکته روشیه نه نکته دانشی، یعنی این اطلاعات ما نمیده، روش داره ما میده. یعنی چی؟ یعنی بناتون بر این باید باشه که هیچ جایی که فهمیدید از حد خارج شد وای نیستید توش، پیشاپیش نمیدونید کی داره خارج میشه اما وای نیستید. ولی یک چیزی که خیلی کمک میکنه به این است که هر موضع ما به شدت اقتضای صنم پرستی داریم. صنم هم بت دیگه، بت پرستیه. صنم چیه؟ قبلا فکر کنید سنم بایدون گفتم که یعنی که هر چیز خیلی خیلی خوبی ببینیم بگیم این آخرشه. ما پیجی فرشتار هم همین اختصار دارم. حالا یه حدیثی هست جالبه، میگه که پیامبر وارد سفر معراج که میرفت یه دفعه فرشتار به سجده میافتادن، بعد حضرت جبرائیل که همراه پیامبر بود تسبیح میگفت، فرشتار بالا میشه تسبیح میگفتن. یه تفسیری که برای این شده که دوی تفسیر میشه مناقشه میشه اینه که اینا به قول خودون جوگیر میشن، این نکنه خود خداست. بعدش هست جبرئیل که تسبیح میگفت میفتن نه این خدا نیست، این نور پیامبر انقدر بالا بود. نمیدونم زندگی پس زندگی میبینید یا نمیبینید، یکی از قسمتاش یه جوونی میگفتش که اون که تصادف کرده بود، من فکر کنم سال قبلش من داشتم امسال، من یادداشت نگاه کردم فکر کنم مال سال قبلش بود امسالش نبود، حالا خلاصه این دیگه‌اش بود. جوونی میگفتش که اون که کل کلش له شده بود از همه طرف، نه اون که فقط از سمت راست له شده بود، یکی بود که از همه طرف کلش خورد شده بود. بعد میگفتش که سر رفت اونجا و یه بقا خوش هیبت نورانی اومد، بعد یه سوال هایی که بعد گفتم تو خدایی؟ من اینه کاملا انتظار داشتم این حرف رو بزنه، اگه نمیزد من میگفتم این آدم دروغ داره میگه. تو خدایی؟ یعنی یه چیزایی که فوق همه تصوراتش تا حالاست. بعد میگه خب با اینایی که تو داری میگه تو اسم چیه؟ گفت من همه اسما هستم. میگم تو همه من تو کجایی؟ من همه جا هستم. تو چه کی اومدی؟ همه زمانا. گفتم تو خدایی؟ یعنی خلاصه ما یه تصویری از خدا داریم، یه کسی رو میذارن جلو میگیم تو خدایی. حالا این فرشته ها هم همین، یعنی مقام نورانیت پیامبر انقدر بالاست، یه دست پیامبر. این از تفسیرها نمیگم، این حدیث اینه، تفسیرش اینه که اینا سجده افتادن گفتم احتمالا خود خداست، از جبه سری سبحان الله میگه اینا، میگن نه خدا بالاتر از اینه، پس سر را دوی دست هایی
دارم.
چیو ندارن؟
این معرفتی به خدا، یعنی این معرفتی که بدون حال هر میگن چیز بدونن این خدا نیست.
خب دیگه جبرئیل گفت و فهمیدن.
خب نه میگم یعنی
معرفت آه این معرفت رو ندارن؟ نه ندارن. چون که ول ملائکتو یسبحون به حمد ربه، تنها موجودی که تو عالم هم میگه بدون تسبیح یک خود خداست الحمدلله رب العالمین که یعنی کلام خداست، دو مخلصین هست غیر از مخلصین و خدا هر کی میخواد هم بگه تسبیح به هم میگه، تسبیح یعنی منزه میکنه و حمد میگه، نمیتونه مستقیم حمد بگه، بر همین ظاهرن فرشتار هم ندارن، بر همین یه جهه هستش که جبریل هم نمیتونه بری جلو، یعنی افقی هست که جبریل هم قاطی میکنه. من اینجور تعبیر میکنم این اصلا وقت حالا یک از معیدات این هست که حدیث داریم سبحنا و سبحت الملائکه، سبحنا و سبحت الملائکه یکی که معنیش میتونه معید همین باشه، یعنی ما که تسبیح گفتیم فرشتا تسبیح گفتن فهمیدن نه با این خدا نیست، اینا هم آدم هم اینا هم غیر خدا هم. حالا اینا بحث سنگیر فعلا بارش داشتیم چی شد من رفتم سراغ این اینو میخواستم بگم، اون نکته ای که به نظر من خیلی مهمه این است که ماها تو هر تحقیق هر جایی هر حرفی که میشنویم سریع سنم نکنیم تسبیح کنیم. تسبیح کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا به لحاظ روشی اینکه بگردیم ببینیم که موارد نقض داری یا نه. ما هر وقت سخن درست سخنی میشنویم اگه خوشمون بیاد مخصوصا بلافاصله میگردیم مؤیداتشو پیدا میکنیم. حالا مهم این است که شما موارد نقض رو ببینید و اگه موارد نقض رو دیدید تن بدید به موارد نقض. آقا اشتباه بود. مثلا همین که شما گفتید میگید آقا حضرت زهرا اینجوریه. خب های حضرت زهرا اینجوریه. خب یه الان شما میگه آقا خلاص اومدش فدکیه خون اومد فلان کرد اومد فلان کرد. خب اینا هم درست. حالا موارد نقضش چی؟ اصلا موارد مقید شما سلمان میگه آقا سلمان میگه تا از زهرا در رنگش زرد بود و صورتش هم دیده، این هم بگه صورت از زهرا رو نبینه، میگه که رفتم دیدنشون از زهرا رنگش زرد بود، پس این هم باز مقید کسی که میخوان بگن که آقا جون از زهرا خیلی ارتباطات داشته مثل ماها اینجوری نبوده. ولی خب حالا بقیهش چی؟ شأن نزول داستان چیه؟ همین که زنی تو رو نبینه مرد تو رو نبینه اصلا شروعش چیه؟ شروع داستان اینه دیگه، پیامبر تقسیم کار میکنه. خب این تقسیم کار جنسیتی نیست، یعنی میخوام این آدم خب چیز کنه، یعنی خلاصه میگه من تو خونه بمونم. خب این من تو خونه بمونم بعد حدیث میگه که مرعه و زن مرد، یا میگه تو و او علی، یعنی بحث رفته سر زن خوب است که چنین باشد و حدیث اینه دیگه، زن برای زن بهتر است زن یا نه برای تو با این ویژگیات. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما باید این مثال خلاف برداشته اونه. وقتی حالا میخواد بذاره خان همه رو بذاره توی این وسط فعلا تصمیم نگیر، من که همون که موقف احتیاط هم خوب اینو درک کنم، حالا شما موقف احتیاط وارد چیز خوب چیز بگیر تصمیم نگیرید، فعلا بذارید بره جلو، یعنی فعلا این موارد رو این برداریم اون موارد هم اون برداریم بریم جلو ببینیم چی میشه. یه دیدگاهایی از قبل به ما گفتن اینا تو ذهن ما مستقره، خیلی از ما یه دیدگاه جدید دوست داریم اونم یه دفعه میاد مستقر میشه، نه اینش خوبه نه اینش خوبه، هی نگه داریم هی باش بالانس کنیم ببینیم چیه. اینکه من گفتم تو با این دید بخونید، نه بخونید ببینید یه دفعه چیه، چرا اینو گفت، این که اینجا گفته برای چی اینجوری میگه. مثلا همین خلقکم من نفس واحده که شما گفتید، خب یکی از آیاتش کاملا ظاهر اولش خلاف از شماست، خلقکم من اول سوره نساء یا الناس تقول الذي ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء. ظهور اولش این است که اول همین که چیز میگن اول آدم آفرید از دندش هوا رو آفرید، این خیلی با اون سازگاره، چون میگه آفرید زوجش رو آفرید و از آن دو همه رو چیز میگه. اگه بس منها رجالا كثيرا و نساء کاملا حرف شما میشد. آخه که من هما من تو خب البته مفصلین دعوا دارن سر همین آیه ها، یعنی خلق منها زوجه ها این از جنس همین نفس اون رو آفرید بعد این هست نیست، ولی خب اینه خیلی از مفصلین از این آیه دقیقا معکوس برداشت شما کردن. باز من نمیخوام بگم این درسته اون درسته، ولی خب این خوبه که فکر کنیم این آیه چرا اینجوری میگه. همه عالم هم یه آیه رو یه جور فهمیده باشن میتونن اشتباه فهمیده، حتی غیر از معصومین میتونن اشتباه فهمیده باشن، یه دفعه جوگیر نشید آی یه حرف بزن منتو سریع هم فتوا ندید و همه اشتباه کردن من یکی درست دارم میگم، یعنی این بالانس کردن این مهم. خب ما فالا
خوشمون میاد
دست
رو هر آموش
کرد بخشه من سرات رو خوب نمیشتم هم
خب باید رو بخشید
فرابش
شما
میشه که
هر چیزی
که میشنوی
مخصوصا اون داره که خوشمون بده با دیده امتحان تذیری نگاه کنید بعد حالا اون تغییر کنید که مورد نقضش پیدا کنید یعنی اینو سریع پرونده رو نبندیم ما خیلی وقتا چیزی که خوشمون میاد پرونده روش میبندیم اینجور نباشید و وقتی میخواد تحقیق کنیم نریم موارد مثبت موارد مثبت همیشه یعنی موارد نقض که بگم نقض نظر خودمون ما خودمون همین که یه مطلبی خوشمون بیاد چه خوشمون بیاد تو له چه خوشمون بیاد علی مثلا خوشمون بیاد که ردش کنیم سریع میگن آره حالا شما بگید موارد مثبت چی هم نگاه کنیم اینو دارم میگم به قول شما خب بشر عباد دیگه خدا که بشارت بده یعنی میخوام یه کار ساده ای نیست مثلا اولش اشتن با تاغوت ایه بود و انا با الله اینا کار سختی آسونیه یعنی
مثلا میگم اون تاغوت یعنی فهم خودم
برای
خودم
میگم
اون
تاغوت نصف قبلش نفسه بله همینه بله به همین گفتم این دوتای اولش که نمیخونه چون اگه بخواد کسی به این ملتزم باشه حالا میگن بحث کنی هر کسی حرف خودشو بزنه بابا چی نه صبر کنید یه فع داره قبل فع یه دو تا جمله داره اون دو جمله بعد از اون خدا از این آیه رو جدا کرد که بگه بابا قبل از اینکه عبادو بخوای توضیح بدی ببین کیو ما بشارت دادی بعد همه هم از اینجا شروع میکنن یعنی قبلش این کار مهم نبوده خب حالا من یه مقدار این اول جلسه گفتم که خلاصه قرآن رو بخونیم کلا خیلی توصیه میکنیم یعنی توصیه شده تو دین اما در مورد بحث خودمون من یه مروری کردم رو بحثا یه اول جلسه یه مرور میکنم بحثای جلسه قبل چون خلاصه یه فاصله افتاد مثلا کسی یادش هست که توی جنین شیخ انصاری نقل شده ازش که توی نجف مثلا قوم پنجشنبه هم تعطیل بوده درسا پنجشنبه و جمعه تعطیل بوده میگن شیخ هر وقت شنبه میومد سر کلاس رفت و عوام شدیم یعنی دو روز فاصله افتاد علم ما پرید شدیم عوام حالا میگم ما که دو روز که شده دو ماه فاصله افتاده دیگه خیلی ما عوام شدیم من یه مرور خیلی سریع میکنم یاداوریش بحث ما چی بود که بعد بحث رو ادامهش بدیم ببینید ما بحثمون اینجوری بود گفتیم درباره زن موضوع ما چیه بحث ما زن در قرآن درسته گفتیم درباره زن دو جور میشه بحث کرد یکی به ما هم انسان یکی به ما هم زن که اگر به ما هم زن باشه اون چند قسم تفاوت ها مطرح میشه گفت تفاوت ها مطرح میشه گفت تفاوت حقوقی تکوینی اینا که گفتیم بعدا این رو واردش میشه فعلا تو مقام زن به ما هم انسان بودیم توی این مقام رفتیم سراغ گفتیم که انسانی که میخواییم بحث کنیم این انسانه یا یه نگاه های مادی هست یا نگاه هایی که اصل این انسانه ماورای مادیه تو هر دوتاشون این مسئله هست که در واقع ما اینو هم گذشتهشو بررسی کنیم هم حالشو هم آیندهشو تو این سه زاویه آچه این چه این هر دوتاشون تو این سه زاویه باید انسان شناخت که انسان شناخت درستی باشه بعد جلسات قبل این دو جلسه قبل سوره اعراف سوره بقره و سوره اعراف رو که اون داری بحثش کردیم آن چی کردیم گفتیم عمدش لازم به گذشته انسان بود که من گفتم مهمترین درگیری ما درگیری با داروینه که تلقی داروینی گذشته ما گذشته حیوانیه ما در این حال گذشته حیوانی رو داریم گذشته ماورایی داریم هم سوره بقره هم رو گفتم یادتون هست دیگه هم سوره بقره هم سوره اعراف این بود نکته ای که تو سوره بقره به نظر من مهم بود آیت اون آیتی که بحث کردیم تو سوره بقره بیشتر انسانو در نسبت با فرشتگان داشت بحث میکرد تو سوره اعراف بیشتر انسانو در نسبت با ابلیس شیطان تو دوتاشون دوتاش هستا این آیه
اسجدول لآدم فسجدو الا ابلیس تو دوتاش هست. اما شما اون سوره بقره که نگاه کردیم، موضوع مفصل سوره اون آیات این بود که خدا فرشته ها گفت، فرشته ها این بحث کردن، خدا این بازو داد، فرشته ها گفتن، خدا گفت، بعد آدم به فرشته ها یاد داد، بعد گفت سجده شد. یعنی کلی داره میگه شما فرشته ها چی بودید. تو سوره اعراف شروعش این بود که ما گفتیم سجده کن، شیطان از جن چی آفریدیم، انسان از نمیدونم خود آفریدیم، به این گفتیم سجده کن، گفت من به این سجده نمی کنم. گفتیم چرا سجده نمی کنی؟ چی شد؟ گفت همه رو گمراه میکنم. نشون این مدار بحث رو این دوتا میگرده. این نکاتی بود، یعنی این توضیحاتش رو مبسط جلسه قبل گفتیم. الان فهم از اون جلسه نتیجه گیری کنم این است که خلاصه شما به لحاظ سابقه، یعنی بخواد بگید که حالا به تعبیر خانم گفتن که همتون به نفس واحد، اون شروع شما، مبدع شما که شما اونجوری باید تحلیل بشید، شما تو این رد باید تحلیل بشید. خب وقتی با فرشته ها مقایسه میشه کی بالاتره؟ انسان مسجود شد با اینکه خیلی بد بود، یسب قدما بود، نتج الافی ها من یفصد و فساد میکرد، اما آخرش شی انسان چیز شد. وقتی با ابلیس شد چی شد؟ کی برتر شد؟
انسان.
چی؟ ابلیس گفت لغویان هم اجمعی خدا رو اغلب شما جهنم از شما پر میکنم. ولی باز خلاصه یعنی این فضای ابلیس کاملا این دوگانه انسان رو پر رنگ کرد. دوگانه انسان رو پر رنگ کرد، یعنی انسان ها ببینید این داره تو اول آفرینش رقم میخوره. شما انسان ها یه عدتون جهنم رو پر میکنید، همین شما این که ما خواستش خلیفه بکنیم، یه عدتون جهنم رو پر میکنید، یه عدتون شیطان هر چیز کل لحظیان نم اجوه الا عباده که منون مخواست، یه عدتون من هیچ کاری نمیدونم باشون بکنم. خب پس در واقع انسان شناسی انسان به لحاظ سابقش مدارش اینه، نه مدارش حیوان باشه. حیوانیت چه که خیلی راحت بودیم بفهمیم، ولی این حیوانیت خیلی کمه برای فهم انسان. این در واقع ثمره اصلی این بحث جلسه قبلمون بود.
یعنی چی؟
من اصلا میگم شما میخواد یه چیزو بشناسید، میگه آقا این مثلا این چیه؟ این موبایله. میگی اول برو شروع سرگش سازندش، اون ساخت اولیه رو توضیح بده. این ساخت اولیه شناخت خیلی جدی به شما از این میده، همه شناخت نمیده. این شما وقتی وارد کار میشی میبینی مثلا نرم افزار جدید بیاد، این نرم افزار نصب کنه این کار رو میکنه که تا حالا این کار رو نمیکرد. ولی بیس اصلیش که آقا گوشی شما گوشی چیه؟ اگه گوشی مثلا این رده است، اینقدر میتونه تحمل کنه. من خودم اگه بخوام انسان شناسی شروع رو گذشته شه، یعنی گذشته انسان حیوانه، تلقی داروینی، شما این افقید، اما افق البته افق داروینی افق کمی نیست. داروینی من بگم بهتون، ببینید شما مثلا امواج الکترومغناطیس اینا همچنان تو افق داروینیه دیگه. حالا امواج الکترومغناطیسی دیدم رد و بدل‌های فوری تلپاتی اینا رو میتونه توضیح بده برای شما. یعنی شما همچنان به افق مادی گرایانه یه عالمه واقعیت میتونید شرح بدید. منظورم معلومه؟ یعنی شما کامپیوتر چی کار رو میتونه بکنه؟ ها انسان هم میتونه این کار رو بکنه، حتما میتونه بکنه. چرا؟ کامپیوتر خیلی مواصلات بیشتر داره، بس انسان میتونه بکنه که کامپیوتر تونسته بکنه دیگه. یعنی افق مثلا هوش مصنوعی افق همچنان انسانه. یعنی شما این همه توضیح بدی برای چیز، اما ما میخواییم بگیم نه اینا با افق انسان نیست.
این کلمهی
به توش میذاریم، افق انسان فوق فرشته و ابلیسیه. من میگم یعنی انسان در نسبت با فرشته یا در نسبت با ابلیس داره بحث میشه، نه در نسبت با حیوان. توی فضای داروینی انسان در نسبت با حیوان میمون اینا داره بحث میشه که تو از یه پله بالاتری، اما قرآن میگه تو از فرشته یه پله بالاتری، اما توی در فرشته بالاتری ابلیس تو رو میبره دنبال خودش، هرچند که همه رو نمیده دنبال خودش ببره. یعنی شما انسان تو این افق بفهمید. چی؟ همه چیش، هم افق علمیش هم افق اخلاقی، هر چیش که شما دارید علم آدم الاسماء کلا بعد فرشته نمیدونستن دیگه.
ابلیس
نه افق خود ابلیس، نه افق ابلیس دائما تنه به تنه فرشته میزنه به لحاظ وجودی نه به لحاظ ارزشی. یعنی به لحاظ وجودی هم نشین فرشته بود، خطاب تو بعد اینم گرفت، بعد این داره تنه به تنه اونو میزنه، اما نه انسان تو نه تفوق پیدا کنید. این نمیدونم این برنامه زندگی پس از زندگی رو تعقیب میکرد یا نه. من البته خودم از 20م دیدم، 20 رمضان بود، یعنی 19م و 20م بود، از اون به بعدش دیدم، بعدم رفتم تو اینترنت برخی از دیگاشو دیدم و چیزه، ولی خیلی نکته داشت، ولی من که فوق العاده بود. فقط یه نکته رو من گفتم، مثلا من جایی نمی موضوع بودم حتما اینو تو هر جلسه میگفتن. ببینید اگه چون الان بحث ما جایی میخوام استفاده کنم برخی از نکاتش رو، ولی این نکته که میخوام بگم اینه، عالم معنا، عالم ماورای ماده خیلی 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 بزرگتر از اونیست که شما فکرشو کردید. هر کدوم ما فکرشو کردیم خیلی بزرگتره، اصلا قابل ما دیدین نه تعبیرش بود میلیارد، گفتن مثلا محبت مادر در نظر بگیر میلیاردها برابر، یادتونه خیلیش اینجوری تعبیر می‌کردن، هر چی بخواستم اینجوری بگن میلیارد هم اینا میان به خاطری که لفظ دیگه ندارن. این خیلی بزرگتره. یکی از نکاتش اینه، اگر وضعیت کلیش دستتون باشه که مثلا شارلاتان بازی بخیا، که البته این آقای موضوع انجد خوب بود و من توش کدوم احساس نکردم دروغ بوه، ولی در حد خودم میفهمیدم که این تو چه فهمی وارد شده. اگه این شارلاتان بازی های دروغ بوی ها رو بذاریم که برخ از این باب وارد بیشن، گفتم توی سریال من اینجور چیزی ندیدم، ولی برخی اصلا این حرف ها میزنن، ولی توی این وادیه. ولی فقط داخل پرانتز بگم که این من نمیدونم این احمد الحسن که مرید میشن، حالی یه بنده خدا بچه همینجا بچه دکتر خودمون رفته مردش، طلبه رفته مردش شده و چیش و اینها، بعد خیلی برای من عجیب بود. بعد من خودم باید که گروهاشون بودم و بحث کردم و دیدم واقعا چرت و پرته، یعنی مدل استدلالشون. بعد حالا بگم شما بفرد بهم گفتش که استخاره کن، ببین چی تو استخاره کن ببین خوبه احمد هست، استخاره کرد خوب اومد، دو بار سه بار استخاره کرد خوب اومد. گفتم یک کاسه زیر نیم کاسه هست، یعنی هیچ من که میفهمم یادم بی خود میگه استخاره میکنه خوب میاد. آها بعدش یکی بیان گفتش که این یه دستورالعمل میگه، بعد خواب از زهرا رو میبینن، از زهرا بهشون میگه، اینا هم از زهرا گفته دیگه، از زهرا بگه شما میتونی زیر بار نری. بعدش میگه استاد گفته که خواب مصنوعی کاملا شدنیه، یعنی که الغاء، یعنی شما مثلا اگه دستورالعمل بگیری یا دستورالعمل نگیری خواب مصنوعی میشه ایجاد کرد برای افراد، هیپنوتیزم ساده ترین میشه دیگه، رو در رو ولی از راه دورم میشه کرد. من با خواب میرسه که معارف دست طرف نیست، یعنی تو خواب ببینی یه کسی که اول برو تحقیق کنه شو روز قیامت آوردنه، میگه من تو خواب حضرت زهرا بهم گفتش از این تبعیت کن، میتونی تبعیت کنی؟ کسی مبانی دستشه میرداماد، مرحوم میرداماد میگن ظاهرا توی مسئله فقهی بوده، خیلی کلنجار میره نمیتونه قبول کنه، یه فرع فقهی بوده فکر میکنه. تو خواب ببینید از خدا متوسل میشه مثلا امام زمان کسی من کمک کن، تو خواب فکر کنم امام زمان یا شاید یه امام صادق مثلا کسی میاد تو خواب بهش میگه که این اینجوریه، تو چه ده بیدار میشه به خواب که حجت نیست، این که نشد. ظاهرا سه بار به خواب میاد، دفعه سوم میگه بابا برو تو فلان کتاب اینه، فلان کتاب اینه، فلان کتاب اینه، اینا رو بذار کنار هم ببین چی میشه. یعنی این وای میگه مبدا دستشه، خواب حجت نیست، امام زمانی تو خواب چرا اومدی تو بیداری به من بگو، چرا منظور برسونه. حالا میخوام ببین اینا چیز داره ها، حالا چه دفتر سراغ این خوابه مال همین زندگی. آها اینو خواستم بگم که گفتم این پیچیدگی عالم معنا و بعد تصرفاتی که از تو عالم دنیا تو عالم معنا میشه کرد، اینو یا عالم چیز بخواد، اون نکته که گفتم خیلی مهمه اینه که یکم خیلی بزرگه. فقط برای که منظورمو بفهمید، ببینید شما در نظر بگیرید یه کسی که تو عمرش ایران نیده و نشیده و هیچ از ایران نمیدونه، مثلا تو آمریکا از اول زندگی میکرد تو قبایل آمازونش، مثلا یه نفر نه 50 نفر آدمو از تو قبایل وردارن هر کدوم یه جای ایران بندازن، این طرف هم یه روز توی اونجای ایران باشه، ایرانو شما بلدید دیگه، کبیر لود داره، شمال داره، دریا داره، چی داره چی داره، چقدر فرهنگ ها شما ممکنه این 50 نفر دو تا چیز مشترک نگن، درسته؟ هر کدومشون میان تعریف میکنن ایران چه خبر بود، اما هیچیش مشترک نیست. بعد همشون دارن دروغ میگن یا همشون دارن راست میگن، همشون دارن راست میگن، اما هر کدومشون یه جا رو دیده. حواس این باید باشید توی این فاصله ها، هر کسی یه کوچولو دیده، این یه کوچولوی این با مدل شخصیتی این که مثلا آیا تونلیه یا نمیدونم بالاییه یا نوریه یا مثلا هی بدن داره نداره، انواع مدلایی که میگفتن من برای خیلی واضح بود همه اینا هست. خدا این موزنم اوایل مثلا گفتش که سه تا داریم، بعد گفت چند تا داره چیزی داشت، مثلا چند تا نفر چند نفریم ما،
چند تا ولی میخوام اینا شما رو بخوام اینو بگم که این فرمول دستون باشه که اینا هر کدوم دارن یه زاویه خیلی کوچولوشو میگن و اصلا فرق آیات روایات با اینا اینه که اونجا داره کلیتو میگه، شالوده رو میگه. برای خیلی میگن آقا چرا اینا هیچ کدوم اینجوری مثلا فلان چیز نمیگفتن، میگه بابا چرا در واقع اینا کردن فقط حق الناسی بعد عذاب میدیدن، هیچ کدوم حق الله عذاب نمیدن. میگم برای خیلی واضحه که اصلا هیچ کی هم نبینه، اصلا افق حق الله برخلاف حق الله بالاتر از افق حق الناسه و چون اون افق حالا کوتا برسن به اونجا واردش بشن، اینا همش اوایل یه مسیر رفتن اونجایی که خیلی سریع درگیر میشن تو افق فهمشون وارد میشه. مثلا ماها، من خودم دارم میگم، یه دونه نماز خوندیم که بخوایم افق حق الله ما رو مؤاخذه کنند. اینو حالا من گیچی این جمله داره میگه که فکر کنم والله هم میگه، میگه والله دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. واللهش یه کمی شک دارم، ولی جمله یعنی تاکیدای شدید داره. حالا اگه کسی تو عمرش دو رکعت نماز نخونده، یعنی افق نماز نرسیده، حالا اولین چیزی که تو اون عالم میبینه نمازه یا اصلا هیچی از نماز نمیفهمه. من میخوام اینا برای من اصلا خیلی عادیه اینا، هیچ کدوم شد. بعد شما اگه دقت کنید عمدهشون آدمای بسیطی بودن، بسیط نه معنی بد یا خوبا، به معنی اینکه پیچیدگی‌های چیزشون کم بود، پیچیدگی‌های وجودیشون پیچیدگی چیز نبود. برای همین هم اصلا در نظر من میتونن راحت درکنن. شما مثلا مدل اینو مقایسه کنید با مدل چیزایی که مثلا از علما نقل شده، از این مکاشفاتی که از علما نقل شده، یعنی جنسش از زمین تا فهم می‌کنه. با به نظر هیچ کدوم اینا منافات با هم دیگه نداره. خب برگردیم سر بحث خودمون.
در مورد
آدم
معنا
بله بله. خیلی نکته داشتیم این برنامه‌شون، اصلا لفظشون بدون صوت بود، القایی بود، اما لفظ بود، کلام بود. گفت این جمله رو گفتم، این جمله رو گفت. من گفتم این بحثی که آه خلاصه کلام هست، اما کلام کی گفته صوت و چی و چی شرطشه؟ اونا چقدر کلام داشتن؟ اینا مثلا به نظرم خیلی جای جالبه برای من بود که اینجوری از جای خیلی جالبش برای من اینه که ما خیلی معارض داره اهل بیت میگیم، فکر میکنیم اوه دیگه با این شناخته اهل بیت کجا. خیلی از خوبی هم که این چیز بالایی نیست برای اهل بیت، این چیز دم دستی اهل بیت. مثلا همه جا حاضر، همه ذهنا رو میخونن. دیدی مثلا تمام میگم من تو موقع بودم در آن واحد هزار نفر رو میدیدم، هزار تاشون هم چی میکردم، فقط کافی بود توجه کنم. ولی تاکید کردم گفتش که در آن واحد همه رو متوجه میشدم، فقط کافی بود توجه کنم. حالا شد نظر بگه خیلی آدم راحت شد، ها امام زمان به همه ما توجه داره، تموم شد دیگه. این از همین الان داریم صحبت میکنی توجه داره، میبینه همه چیز دارم، هیچ منافاتی آخه ما خودمون تو این دنیامون چون اینجوری مگه مثلا میگه آقا میرن زیارت این همه آدم. من یادم رفته بودیم عمره، من یه بارش در عمره یعنی چی نرفتم، مکه نرفتم، عمره رفته بودیم، چی بود با این وهابیه بحثمون شد، بعد گفتش که چیزه شما ها در مورد چیز مثلا معتقد اینا خدا اند و اینا، گفتم کجا هم حرف زنیم. بعد گفتم مثلا همین الانی که من دارم با تو حرف میزنم حداقل 5 میلیون شیعه داریم که یا علی من ما اگه بگیم مثلا چند صد میلیون شیعه، و علی میتونه به 5 میلیون در آن واحد چیز بشه توجه کنه. گفتم شما همین الان تو کامپیوتر موقع ایمیل میزنی شبکه نبود، گفتم یه ایمیل یه دکمه میزنی 5 میلیون ارسال میشه، میشه نمیشه؟ گفت کامپیوتره. گفتم ولی آدم بالاتر کامپیوتر طرف چیز کرد، میگم تازه تو افق مادیش اینا قابل حله، ولی ماها چون خودمون هی کوچیک و خودم دارم کوچیکیم اینا مثلا میری حرم امرزا این همه آدم توجه میکنه، به منم توجه میکنه، آره به همه دون توجه میکنه، به همه اونایی هم که تو خونهشون هستن توجه میکنه. حالا گفتم از مواردی گفتم این برنامه که کار خوبی که میکرد این که نشون میداد که با عالم معنا خیلی بالاتر از این حرف هست، یعنی شما اهل بیت رو ما که با اینا میشناسیم اینا چیزای خیلی پایینشونه نه چیزای خیلی بالاشون. خب بگذاریم. خب من حال حرفم میگود یکی یا اوها قبل انسان رو دونیم، خب اگه ابلیس اینقدر میدونه خب انسان هم اینقدر میدونه، خیلی بیشتر از ابلیس انسان میدونه. یعنی وقتی ابلیس ذهن همه ما رو میخونه تو وسوسه میکنه دیگه، پس اگه یه انسانی هم ذهن همه ما رو بخونیش کار مهمی نکرده، تازه شده در حد ابلیس.
اصلا
پاسخ
نمیتونه
بده چی؟
انسان اکثر مثلا غیر از عقل بیت و افرادی که حالا داره شما مثل سیستم‌های خاصی یعنی حالا مثلا بله. به
درخشون مختلف ما انسان‌ها دیگه نمی‌دونیم. خب می‌دونم ما انسان‌ها تو این مرحله که وایسادیم ولی در حالی که میشه، یعنی گفتم خوبی این داستانی بود که این خیلی عادی بود توشون، یعنی هر کس وارد میشد یعنی همه خلع بدن براش حاصل میشد دیگه. این تو بحث عرفانی میگن خلع بدن حاصل بشه، این حاصله دازه خلع بدن اولین مرتبه در واقع این کارهای چیزیه، یعنی سیر و سلوک های اینجوریه. حالا ما چون هیچ کدوم ما خانه هیچ کدوم نداری اینا مثلا فقط حرف رو میزنیم، ولی خب یعنی این کارا برای انسان شدنیه، حرف اینه. و ماها چون خودمون خیلی کوچیک شدیم اینا برامون خیلی بزرگه، بلکه ما اون کوچیکی نیستیم، ما بزرگه ایم. خب حالا این گذشته، ما یه بحثی سر حال آخرش خواهیم داشت. من امروز نمیدونم وقت کنم خیلی به این مقدمات گذشته به معمول بحث حال رو این قصه بود این جلسه آینده رو بگم، جلسه قدم حال رو بگم، بعد بار دیگه بحث زن به موازن بشیم. این در واقع عباد کلی انسان شده است. ما تا الان که بحث رفتش در ما امروز شاید دو جلسه بگیم، لاقل یه جلسه آینده رو بخوام. ببینید ما میخواییم گذشت، پس فرقمون توی فضای گذشته معلوم شد دیگه با فضای غربی ها. حالا میخواییم تو آینده فرق ما با فضای این که میگم غربی ها یعنی خود ما، ما الان کاملا فکرمون غربی شده ناخودآگاه. خب فرقمون تو آینده چیه؟ توی آینده رو اینا چی میبینند؟ تو افق تلقی غربی ببینید آینده رو همه تا قبل مرگ میبینند. یه تو فضای غربی، من تو فضای غربی شیه تا قبل از مرگ، یعنی آینده نقطه پایانیش بسته شدن پرونده است. برای همین هر آینده میخوای تو همینجا باید داشته باشید. بعد مرگش چیه؟ اونایی که میشینن تأمل میکنن، یعنی شما تو فضای غربی دو تا فضا دارید، یا وقتی قبل مرگ میبینه خروجیش یا اصالت لذت میشه در برای آینده، مدار زندگی نسبت به آینده چی باشه؟ لذت به دست بیارن، قایت هم چی باشه؟ لذت بیارن، یا پوچی میشه. یعنی یا شما شد حسرت قبل مرگی، یا مرگ رو حسفش میکنی از تفکر خب چیکار کنم وقتی من قراره بمیرم، خب تا میتونم کیف کنم دیگه، چرا نکنم این کار رو؟ یعنی چه توجیهی داره من کیف نکنم؟ یا اینکه تأمل میکنی میبینی آقا من که آخرش میبینم اگر دارم میبینم اصلا چرا کاری بکنم، چرا دار لذت هم لذت داره پوچی میرسن. این دوتا تصویر آینده است که افراد مبتلا میشن بهش. خب نقطه مقابل چیه؟ ما تو نگاه دینی آینده انسان رو کجا میبینیم؟ ببینید من برای آینده میگم سه تا مرحله. این سه تا هم یه حدیثی هست که اصل علامه طباطبایی تو المیزان گفته، اسلام حدیثی رو میاد دیگه زیر این حدیثی میگه، حدیث اینه ایام الله ثلاثه. حالا حدیث رو تازگی نرفتم ببینم، رو حافظه دارم میگم. یکیش اولیش از عبارت چیه؟ حالا معنیش اینه یکی ظهوره، یکی رجعت، یکی هم قیامت. حالا ظهور یادم چه عبارت اومده بود، سن میگم چی تعبیر بود. حدیثی از ایام الله ثلاثه این سه تا. بعد علامه طباطبایی زیل این حدیث رو تزارش به چه مناسبت کدوم آیه میاره، بعد میگه این سه مرتبه آشکار شدن حقیقت، حقیقت نهایی یه بار توی دوره ظهور آشکار میشه، یه پله بالاترش تو رجعت آشکار میشه، یه پله خیلی بالاترش تو قیامت آشکار میشه. بعد اونجا یه ضابطه میگه، این ضابطه هم نجای عابدینی میشناسید احتمالا تلویزیون هم میاد ایشون استاد بود، ایشون این گفت کلیدیه برای بحث معارفی. اون ضابطه هم اینه که هر چی چون اینا یک راستان، هر آیه حدیثی در مورد یکیش بیاد علل قاعده در مورد دومی و سومی هم صادقه، یعنی با حفظ مراتب. بعد شما خیلی وقتا میری تو آیات آیه ایست که شما نگاه میکنی فکر آیه قیامت، تو احادیث در رجعت آوردن، تو احادیث در ظهور آوردن، تو بگه در ظهور، تو احادیث در قیامت آوردن. بعد اینا ناسازگاری نیست، یعنی هم این متناسب با مراتبش. از واضح ترینش این آیه چیزه یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمدت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا. اینو عادی بخونی یا میگی ذهن قالا میسر قیامت، فوقش به سر رجعت. قرار شما تو زیارت آل یاسین دارید اینو که ناظر ظهوره و آیت اینجوری زیاد. خب
پس ما آینده‌ای که برای خودمون تصویر میتونیم بکنیم یا ظهوره یا رجعت یا قیامت، یعنی هیچ کدومش توی افق که ماها داریم الان فکر میکنیم نیست. ما غالبا داریم قبل مرگی فکر میکنیم، قبل مرگی هم میگیم ظهور. حالا ما خودمون بدی، حالا خودم دارم میگم، شما رو نمیگم، چقدر خیلی جدی نیست برام، یعنی میخوایم پرونده رو همینجا ببندیم. این حال میگیم منتظر آن زمان، من خودم دارم میگم، شما نمیگیم منتظر آن زمانی ما، اما انتظار بود چیز بقولی کردن اون بره امم اون خوبه
اینجا صدای من میگفت بودش که توی این ید یه آلهی بود، این نبنگ یه نفت این رو میگفت بودش که
شما یه حیوان خانگی داشته باشید، مثلا اخیان نمیدونم مثلا توتی دارن یه چیزی دارن، حیوان خانگی داشته باشید یه سال، بعد یه سال این حیوان خانگی یه وارد خودش این نیست در قفسه باز میده، چیکار من کمی بیدیم که مانه در خونه من همسایه ها میده آقا مانی توتی مانه اسمش هم گفت من یه ندارم توتی، حالا این رده های توتی داشتیم این رنگی این شکلی اینه این چی شده پرواز کرده. همون گفتم گفتم اینو دقیقاً گفتم گفت اما من طبیعی گفتی که شو میفتی در خونه همسایه این بعد اون بعد این کجا شما این ندیدید، اگه دیدی این عادتش اینه این مدلش اینه اینجوری مثلا میشه چیز کرد باهاش و اینها. گفت به اندازه نعوذ بالله به اندازه یه حیوان خانگی شده ما دنبال مثلا امام زمان باشیم توی افق، نه که حالا پاشیم این خونه به اون خونه بریم، یعنی این هم مقامی که از آقای آبدینی میشه دایی آبدینی دیگه سمت خدا میبرد ایشون استاد ما بود، بعد خونش افتاد توی این طرح حرم تا حرم خونش تو اونجا بود، بعد اینا شهرداری خونه رو از اینا خرید یه زمین بهش داد و یه مقدار پول، بعد ایشون رفت یه جای دیگه خونه ساخت، بعد خودش میگه اون ما که درس داشتیم باهاش تقریبا ایام یه مدتش ایام همین ساخت خونه شد، بعد یه بار برگشت گفتش که اینقدر که من توی یه ساله یک ساله درگیر ذهنم درگیره مثلا ساخت خونه ایناش بود، اگه درگیر امام زمان بود حتما به امام زمان رسیده بودم، تعبیر خودشون بود. یعنی ما توی زندگیمون حالا بخوام که میگم ما من خودم رو دارم میگم شما نمیدونید ما افق زندگیمون با ظهور نچیدیم آینده رو، اما یکی از حرف این است که با ظهور بچینید، یکی دیگه که با رجعت بچینید، یعنی اصلا ظهورم نرسیدی هم نرسیدی اشکال نداره بعد برمیگردی رجعت اینه دیگه. حالا من آیه رو بذارم چون بحث در قرآن دیگه خود انسان رو ببینید و نورید و انمون الذين استضعفوا في الارض شخصی قشنگ آقایی من میدن نمون در رویده صدور رو از ونجعل هم ائمه ونجعل هم الوارثین، از آیت کاملا معلوم نازل به ظهوره
چون وارث میشن. حالا درست داستان از موسی و اینا اومده ولی آیت وارث وارث شدن زمین داری که هم بلندتر
اینکه فرمانه افق زندگی رو بزنید به چینی
میشید کاری بگم که هم دارم نمید حالا بخواهر آیت چه بذارم اینجا؟ کسانی که ضعیف نگه داشته شدن در زمین ما میخواهیم که اینها رو منت بذاریم برشون و امام بکنیم و وارث بکنیم و همه چی بهش بدیم، خودتون نمیخواهید من دارم ما میخواهیم شما نمیخواهیم، یعنی شما میگید که نمیخوا خدا منت داره خودمون میخواهیم این کار رو بکنیم. ما هممون اگه آدم خوبی باشیم مستضعف میشیم، اگه آدم بدی باشیم که مستکبر میشیم، اگه آدم خوبی باشیم نظامات زندگی اجتماعی جوریه که ماها رو نمیذاره به حق برسیم تقلا که میکنیم، بعدش میخوایم ما که ما خودمون همه چی حل کنیم دیگه. من چند روز پیشم با یک چند تا از دوستان بحث شد گفتم این تلقی از انقلاب و نظام که ماها مقدمشینی زور با این تلقی که ماها آماده کنیم امام زمان بیاد روبان رو ریچی کنه قطعا تلقی غلطیه که متأسفانه تو فضای حزب الله خیلی پره، اصلا ما نمیتونیم کاری بکنیم به این معنا. انقلاب به این معنا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه با خیال من خیالم باید، یعنی اصلا قرار نیستش که اون عدالت ما محقق کنیم. الان بعضی وقتا شعارها و سوغاتایی که بخیال مثلا مسئولین دارن میکنن تو این فاز که انگار مثلا ما میتونیم عدالت محقق کنیم. کی گفته ما میتونیم عدالت محقق کنیم؟ اگه غیر معصوم میتونست عدالت محقق کنه، محقق کرده بود. اگه مردم آمادگی داشتن که عدالت محقق بشه، امام الان ظهور کرده بود. اون کار یک کاریست که امام باید امام میخواد رو هم. خب ما این نیا کنید، وقتی افق رو با ظهور میچینید، این چیدن افق با ظهور هم سطح انتظاراتون رو هم بالا میبره هم پایین میاره در آن وارد. یعنی هم این که من به هیچی راضی نمیشم، هم در این حال خودم قرار نیستش تنهایی کاری بکنم. پس تا وقتی نسبتم با امام درست نکردم، این نکردم، هر کاری دارم کنم سرکاریه دیگه. یعنی کار نمیکنم من اصلا. خب نمیتونستم منظور رو رسونم. افق ظهور یعنی چی؟ یعنی شما ماها نظام زندگیمونو بذاریم. مثال دیگه بزنم تو همین فضای ظهور. این حدیثه کل دنیا که کندک تعیش و عبدا و کل آخرت که کندک تموت و غدا. خب حالا این معنیش اینه که به دنیا کار نکن دیگه، چون باید بر آخرت کار کنی. اینه معنیش. معنیش چیه؟
برای دنیا
چی کار کنم؟ خب حالا من چجوری کنم آخرش؟ برای دنیا یه جور کار کنم، برای آخر یه جور دیگه، من کدوم کارو بکنم؟
دنیا واسطه‌ای بشه برای توشه
آخرت. حالا میدونم من برنامه 5000 ساله بچینم یا نچینم. برنامه ریزیم افقش چقدر باشه؟ چه کاری تو عالم بکنم؟ تو دنیا آخرت همه کارتو برای خدا بکنم. قبول، من همه کارام برای خدا میکنم. اما کار دنیوی بکنم یا نکنم؟ خب چه کاری بکنم؟ تا چقدر؟ تا چه افقی؟
یعنی اینجوری که
انگار قرار هیچ وقت نمیری. هیچ وقت نمیری یعنی چی؟
یعنی کار تو
قد
درست انجام بده.
خب درستش که سر جاش درست. زمانش چقدر؟ برای چه وقت دیگه؟
میبینی؟
خب همین دارم میگم، تا آخر عمر هستی. یعنی ماها تو افق اون میادش که برای آینده کار کنیم، برای 5000 سال دیگه، برای 10000 سال دیگه.
باید باشه.
باید باشه. دیگه. ببینید نکته من همینه. اصلا نمیاد. چرا؟ چون آخرش ما خب ببینید مثلا مدل اعمال. چرا ما به حکومت استعلی عمل نمی کنیم؟ شعارش رو میدیم عمل نمی کنیم؟ تو ردهای مختلف مسئولین ها. به خاطر اینکه یعنی مثلا من به نظر میسه تلقی از حفظ نظام یه تلقی رایج شده که اگه قرار بود حضرت علی اینجوری حکومت کنه هیچ وقت علی حفظ نظام نکرد. این تلقی که امروز توی حزب الله رایجه که حالا عیب نداره برای حفظ نظام این کارو میکنی. منظور معلومه این افق، افق 50 سال است، افق 30 سال است، افق 5000 ساله نیست. افق کاری هست علی افق چند هزار ساله بود، حداقل الان 1300 سال شده دیگه. یعنی شما این یه کاری کرد که امروز ما میتونیم اون کارو ممنوع قرار بدیم بریم جلو. همه کاراش اینجوریه. مثلا ساده ترینش مدل مدارایی که با مردم کرد، مدل مدارایی که با معاویه کرد، مدارایی که هم پذیرفت هم نپذیرفت. یعنی خلاص خانه نشینیش از همه واضح‌تر. یعنی یه کاری کرد که این کار توجیه نداره برای ما، برای حکومت داریم. اگه میخواست حکومت رو نگه داره یه کار دیگه باید میکرد. مثلا مدل مداره که با خوارج کرد. خب اینجا بزنین چهار تا خار داغونش رو برو معاویه رو بگی تمامش کن کار رو. اما این یه کاری است که قرار نیست که الان من حکومتم. یعنی جالبه تو احادیث ما همه اصحاب با ائمه، اونم نه اصحاب مثلا بی سوال، مثلا ابو بصیر و اینا، متا قیام شما هاست؟ آقا متا قیام شما هاست؟ ابو بصیر چند تا سوال اینجوری اختیار از امام صادق که اصلا منتظره. بعد میگه که ها چه عجله داری؟ چیه؟ با خودمون. یعنی یه کاری داره میکنه. ماها که الان هستیم میگیم دیگه لااقلش ظهور بعد از سال 1400 دیگه، چون ما الان 1400 گذشتیم، مقدار که اطلاع ما داریم. یعنی شما حالا با همین اطلاع حالا نم بعدش 10 سال بعدشه، 10000 سال بعدشه، اینو نمیدیم، ولی میدونیم حداقل 1200 سال با زمان امام صادق فاصله داره ظهور. اما اصلا خود ادبیات ائمه که شما منتظر باش و براش کار کن و اون وقت کارهای خود امام صادق رو ببینید. شما برید تو زمان امام صادق، تو زمان امام صادق قرار بگیرید،
از یه طرف الغایی دارن میکنن در برای نزدیکی ظهور که اینا میگن که کی قیام میکنی، از طرف دیگه کاره امام صادق میکنه برای احادیث که شما امروز میفهمی که این کاره این بود که احادیث تا امروز بمونه. یعنی امام صادق داشتش برنامه ریزی 1000 ساله‌ای میکرد، نه برنامه ریزی 20 ساله 30 ساله. منظور معلومه؟ یعنی این که یه از این استاد مزغول های بهجت نقل کرد گفتش که یه عالمی بوده نه کدوم شهردیت هم نیستش که این با خیلی از علما هشت و نشت داشته، زندگی خیلی از علما رو میدونسته. بعد آقای بهجت برای پیام میمیسه که چرا نمیمیسی این زندگی ها رو، مقام این مدل برای ظهور فکر کردن چجوری میشه. این طرف میگه که من با توجه به شواهد میدونم امام زمان بزرگ داره میاد و دیگه چه فایده داره وقتی امام زمان باشه، اینا چه اهمیتی داره این داستان ها. خود این معلومه وقتی خود امام زمان باشه داستان علما رو بخونیم، میبینیم با خود امام زمان حرف امام زمان رو پخش میکنیم. بعد آقای بهجت پاسخ که میده میگه که بله ظهور خیلی نزدیکه، اما باید بنویسیم که وقتی ظهور کرد نگیم کاری نکردیم. نه اینکه ببینید این ذهنیت این است که بنویسیم که مردم هدایت بشن، بنویسیم که چی؟ بنویسیم که نگیم کاری که این کارو نکردیم. یعنی نکته اینه، یعنی اگر کسی این تلقی رو داشته باشه وظیفش رو عمل میکنه بلغ ما بلغ، نه اینکه حالا فعلا این کار که مهم نیست، این یکی کار که اونجوریه اینو اینجا کوتاه میایم. نه تونستم منظور رو برسونم؟ حالا من به نظر خودم فهمیدم چی گفت.
مثلا الان در خود عدالت هم همینه، اینو بچیم بگیم دیگه، یعنی همین مثل هم کنون مثلا در آن زندگی علما بسید، یعنی ما مطمئنی آن زمان بیاد عدالته، ولی الان هم باید عدالت
باید عدالت رو محقق کنیم در حد وسط خودمون، برای شغلا کنیم چی کنیم چی کنیم. اما یه بار هست که میگیم ما عدالت رو یه نظام قضایی میچینیم تو کشور، یه نظامی میچینیم تو کشور ظرف 10 سال ظرف 5 سال ادارات رو کشور محقق می‌کنیم. من مثلا روز برام روشنه که در واقع می‌بینیش. حالا ظرف 20 سال، ظرف 50 سال. یعنی تا ما هستی نیست. خیلی دور رفت. یه بار این طرف، یه بار اون طرف. خب حالا فعلا این کارو بکنیم. عیب نداره. ببینید یه بار هست که شما دور اهم و مهم می‌کنید. تو اهم و مهم ما نمی‌خوام زیر سوال برام اینا. سرش محفوظ آیه شما اهم و مهم می‌گید واقعاً. میره که این کار از این کار مهمتر است و چون این کار مهمتر است اینو انجام میدیم، اینو نمیخوام زیر سوال ببرم، ولی یه جایی هستش که اهم مهمو از جنس شاید ضابطه نهاییش این است که نظام بمونه یعنی من بمونم یا یعنی اسلام بمونه، یعنی این معنی ولو حضرت علی باشه من بمونم براش مهم نبود، خلاصه اسلام بمونه اون بود. حالا هر جایی که این برای اون این جای این شعنه این حالا بعد که خلاصه میخوام بگم که این یه افقی از فهم آینده است، یه افق بالاترش نشأت رشد. یعنی چی؟ یه افق این است که ماها باشیم به این برسیم. رشد میگه نبودیم عین خیالت نیا برمیگردی تو برای اون مقطع کار بکن، نبودیم برمیگردی واسه چی میخوری؟ معلومه دیگه رجعت داره اینو به ما میگه، میگه شما اگر هم نرسیدی خوده بر میگردی دوباره میگه. خب
برمانه اصلا
بله.
مثلا
امام زمان
هر
موقعی
بخواد میاد،
یعنی من هر چی
وظیفه دارم نقش دعا اینجا هست که ما کاری که بخواییم برای امام زمان بکنیم اون دعای فرج مثلا
و وظیفه همون رو عمل بکنیم،
یعنی انجام وظیفه ما ممکنه فرج و نزدیک
بکنیم. بله.
خب
بله.
هم نمیشه که پس انقلابی ها میگن که ما فضا رو آماده بکنیم.
خب میدونم یه بار فضا رو آماده بکنیم به این معنا که من این کار رو میکنم که ببین الان گفتم ذهنیتی که آقا همین کار رو ما داریم میکنیم عدالت محقق میشه حضرت رو ما رو داری چی میکنه اینه، یعنی من هر کاری میتونم بکنم بکنم، تمام کارا رو باید بکنم که همین کار من یه کار فردیه یه کار خانوادگی یه کار اجتماعی،
هیچ وقت من آخرون یارو یادداشتم نوشتم بابا جون من اصلا اولام یحتم به بوم مسلمینم هست، من سم رجلا ینادی ریال المسلمین فلان میگم هم هست، همه اینا سر جاشه، اینا وظیفه اجتماعی ماست، شما همه وظیفه رو انجام بدید. اما یه بوی است که مسئله رو دائر مدار خودمون میبینیم یا مسئله رو دائر مدار خودمون نمیبینیم. میگم به تعبیر دیگه این جمله خیلی قشنگ، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، نگفتم این قبلا براتون گفتم فکر کنم، کسانی که در راه خدا گم شهید شدن اعمالشون گم نمیشه. بعد آیه بعدی اصلا کلا سیستم به هم میریزه، سَیَهْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي أَعَدَّهَا لَهُمْ. یه یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ که وَی قبلش چیه؟ سَیَهْدِیهِمْ یعنی چی؟
خواهند
به زودی هدایت خواهند شد. کیا؟ قتلو آنگه کی با خواهر هدایت بشه؟ کجا هدایت بشه؟ به زودی سهم داره این خلاصه بعد دیگه، این حتما آینده است، حتما مزارع نیست. اینکه کشته شد کی بره هدایت بشه؟ تموم شد رهایت نه هیچ قصه شو نخواه. این یه جمله‌ای بوده که شاهدا جایی زده بودن گفتن این اینو فهمیده این آیه رو، گمنام‌ترین شهید، حالا ایشون گفته شهید های گمنام‌ترین آدم، شهید هم دیده بشه، در دور افتاده ترین نقطه جهان، در ناشناخته ترین زمان ها کارش گم نخواهد شد. حالا گفته شهید های شهید آدم، هر کسی هر جای جهان یک کاری بکنه برای خدا کمک کرده به ظهور، یعنی وظیفه ای رو درست انجام بده، یک گام برداشته برای ظهور، جبهه حق رو تقویت کرده، جبهه حق به حدی رسید که بتونه با جبهه باطل درگیر بشه بزنش کنار. ما وظیفه‌مون تقویت جبهه حقه، نه وظیفه‌مون حکومت عدل برقرار کردن. خب چی؟ چی موجب میشه من نام؟
شیخ
زکزاکی. من اصلا حالا من که میگم خیلی مقامشون بالاست، ولی ذهن من اصلا با مدل فعالیتشون همراهی نمی کنه. خیلی آدم خوبی ها.
میگم از وقتی که ایشون یک تنه چقدر شیعه رو معرفی کرده اسلام رو، بعد من خودم که مسلمونم توی کشور شیعه با این حکومت شیعه با این همه امکانات، یک هزارم ایشون در جهت دین بعد هم برمه داشتم.
ببینید این مقایسه ها غلطه، من اصلا ذهنم با این مقایسه ها همراهی نمی کنه. یعنی اولا حتی من تو قایم کی گفته کار درست داره میکنه، حتی تا این حد من تو ذهنم نسبت به ایشون چیز هست، با اینکه خیلی آدم خوبیه، ولی حالا این تیگه دومش نگفت که اولش بگم، کی گفته شما باید اونجور کاری بکنه؟ کی گفته تعداد مهمه اصلا؟ من احیا نفسا فکر انما احیا الناس جمیعا.
اون یک تنه چه تلاشی داره؟ بعد من
آخه میدونید شما دارید تلاش رو با ثمره میسنجید، تلاش هیچ نسبتی با ثمره نداره، نسبتیش نداره ها، برید تقریبا نسبت تو ذهنتون جدا کنید. بذار یه مثال بزنم که خیلی واضح بشه براتون، فتوحات ایران اینا زمان کی رخ داد؟ زمان عمر رخ داد دیگه، این دیدگاه که ارسونت دارن. پس عمر خیلی آدم خوب، این همه آدم مسلمون شد ها؟ یعنی شما نمیتونید خروجی کارهایی که ما تو دنیای میبینیم رو علامت خوب بودن آدم بگید، با اینکه البته آقای شیخ زکتوری خیلی مخلصه، ولی من تازگی تا دیشب با خانومم داشتم سوال کردم سر این مسئله، این بحث میکنی تو همینجا، این حدیثه خیلی برای من تازگی بولد شده، کسی که دینش رو با رجال بگیره، رجالی هم میان دینش رو ازش میگیرن، دینش از رجال بگیره، رجالی هم میان دین رو ازش میگیرن، و کسی که دینش از کتاب و سنت بگیره، تزول الجبال ولا یزول، کوه ها از بین میرن، این چیز نمیشه. ما متأسفانه خود ما ها، مثلا ما چه فضای انقلابیون، چه فضای مذهبیون، چه فضای ما که هم انقلابیون هم مذهبی، هم مذهب انقلابی، یعنی مثلا انقلابی خیلی دروایی نره، یه طرف مذهبی خیلی در ما دو یعنی توی ما که انقلابی مذهبی هستیم دو به شدت رجال گرایی، یعنی حالا یا مراجع یا رهبری یا چیزو گذاشتیم جلو، میگم هر چی بگه او. و این وضعیت یکی هم میادش یه دفعه همه رو از اون میشه، در حالی که باید ارجاع بدیم افراد رو به کتاب و سنت خودمون رو، یعنی دینمون رو بریم تو فضای کتاب و سنت به دست بیاریم.
مثلا
مراجع رو برمرمونه
کتاب و سنت یا
رحبی هر چیز ببینید، یواشکی خودمونی، یواشکی واقعا ما مراجع رو بر مبنای کتاب و سنت رفتیم یا مراجع رو بر مبنای علما رفتیم؟ ما رفتیم تو فضای کتاب و سنت به این نتیجه رسیدیم که بریم سراغ مراجع. نمیخوام بگم سند نباید باشه ها، اون حدیثی حدیث دیگر هم که این دو تا کنار هم خیلی مرد بیدا میکنه یا میتونم میکنم هم گذاشته بودم چیز خیلی هم پیش حضرت ابو حمزه سوالی میگه
مثلا فلان حالا آدم یا مثلا حتی رفتن میگن به
مذهب
یک معصوم، چون ماده معصوم دسترسی نداریم اشتباهه،
قطعا اشتباهه،
ولی خیلی
معصومه. حالا همین دارم من
میگم بیشتر بگه که من این شروع
همین الان داشتم حدیثم برای همین بود گفتم این حتی براتون ایا که حضرت منصاده علی خانم فکر یا ما باقر باش به ابو حمزه سومالی میگه، نه به آدم علکی، میگه ایا که انتت لو بدل آسر و ایا که انتت عقا و رجال، بترد از ریاست طلبی و بترد از اینکه پا جای پای بزرگان بذاریم. میگه من ریاست طلبی میفهمم یعنی چی، اما دو سوم دینم گفتم برات این حدیثو، دو سوم دینم اومد از رجال گرفتم. شما میگه ایاک از این یعنی چی؟ حضرت میگه منظورم این است که ایاک انتنس و رجلا دون الحجه فتصدق و فی جمیع مقال، همین شما جلوی گفته چی؟ یه کسی رو غیر دون حجت غیر معصوم رو بذاری جلو، هر چی میگه بگی باشه، هر چی میگه بگی باشه. مهان من خودم رو داشتم بررسی میکردم، تازه یه دارم به خودم تجدید میکنم، میگم من خودم مکرر گفتم نه آقا میشه امام رو نقد کرد، میشه رهبری رو نقد کرد، میشه مراجع رو نقد کرد، اما وقتی میریم تو لایه های عمیق خودم چبایی به یک بنده خود، و اگه آقا چی کار بکنه تو قبول داری اشتباه کرده؟ ببینید من نمیخوام بگم حالا یه دفعه از این بر با ملت میفتن، نمیخوام ببرم تو این بر با ما.
از این بر تشخیص مثلا درست
نبوده
باشه، باز افراد از
ولایت
روی برگردون میشن، یعنی یا
عمری همین میخوام اینو دارم درست کنه. آقا عالم عالم است واقعا، و آدمی که عالم نیست عالم نیست واقعا، سرش محفوظ. یعنی وقتی من عالم نیستم عالم نیستم، اما از مهمترین ثمرات داستان مشخص خیلی دارم گفتن این است که شما و کیفت است رو علام عالم تو علیه چیز خوب را چیه؟ میگه چجوری میخوای صبر کنی در جایی که نمیدونی؟ یعنی شما آیا موسی کار بدی کرد یا کار خوبی کرد؟ داستان از موسی آخر، موسی کار بدی کرد کار خوبی کرد؟ آقا بی خود میگن افراد که میگن کار بدی کرد. موسی اصلا پیامبر اولوالعزم رفت اونجا، پیامبرم اسوه است، شما میتونن موسی تبعیت نکنی. موسی رفت و خضر این کار رو کرد، نشون بده آقا جون حدیث داریم هزار سال موسی و خضر با هم میرفتن هر دفعش گیر میداد. این داره رد میکنه میگه موسی آدم ضعیفی بود، آدم بی خودی بود، یا نه میخواد بگه آقا جون روال اینه، در این حال که یک کسایی هستن که مأموریت خاص الهی دارن و شما اینو اجمالا بدونید، در این حال تو وظیفه خود عمل کن. اگه او عالمه جایی کاری کرد که شما احراز کردی خلاف شرعه، مخالفت میخوام عالم بچه رو بکشی، چی آقای بکشی؟ چه گناهی کرده بکشیش؟
عقل سلیم یا
آقا عقل سلیم بله، اینا همش سرجاش محفوظ. یعنی من ایناش که واضحات بحث ماست، من میخوام یعنی ما میافتیم دو طرف افراد و تفرید، یا از این طرف دیگه ما هر چی این گفته درسته، یا این طرف خب از فردا شروع می‌کنی نقد کردن، آقا فلان کارو کرد بی خود کرد، آقا اینم چیز داره. ما هم توی کانال هم دونی آیه هم گفتم چیزام گوشم دیگه چیز حدیثه که میگه که این آیه است که به حدیث ارجاع میده، تو حدیث تازه چند روز پیش گذاشتم این آیه، ولو ردوه الی الله و الی الرسول لعلمه الذین یستنبطونه منکم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوا به، یه خبری پخش میشه سری شایع پراکنی میکنند. ولو ردوه الی الله و الی الرسول چی؟ به الی الرسول و الی اولی الامر، به اینجا الی الله نداره، به رسول یا به اول الامر من هم برمیگردن، اونایی که اهل استنباطن میفهمیدن چی کار بکنیم. یعنی خیلی از تصمیم ها نیازمند استنباطه، اما یه جا از تصمیم نیازمند استنباط نیست. جایی شما فهمیدی که آقا واقعا ظلم رخ داد، مادام که ظلم رخ داده من طرف ظالم نیستم. یه بار است که آدم میگه مشکوک، من که عمده مسئله سیاسی برای خودم مشکوک میبینم، ولی این که حالا هر جور شده دفاع میکنیم. آقا اگه یه کاری میکنیم که همین جریان، مثالش بگم این جریان سیسمونی آقای قالیباف، من مکرر هر پیام اومد دیلیت کردم، هر کی سوال کرد جواب ندادم، گفتم آقا من که نمیدونم چی شده، اصلا چرا من اظهار نظر کنم؟ حالا یه عده شروع کردن دفاع کردن، یه عده شروع کردن رد کردن، من نه دفاع کردم نه رد کردم چون نمیدونم چی شده. تو بزن من حالا دیدید شما دیدید که یه عده دفاع میکنن جانانه، بعد شما بعد از چند وقت یه خبر دیگه میخوندی معلومه دفاعی نم، فقط دفاع این که این آدمو قبول دارن. بعد یه کسی رد میکرد یه خبر دیگه میخوندی دیدی این رد دارن تقوا نداره. تو بزن منظور رو برسونم.
خب اسم اینکه گفتیم حالا بحث معصومیت
چیو؟
تو این مباحث ما بحث معصومیت جدا میکنیم، ولی خب اون
بحث
برای
اتفاقی مطلقه
خب
اونم
جدا
میکنه. خب همین دارم، برای مطلقه یعنی چی؟
اینجوری هست، ولی اصلا اینکه میگه مثلا نسبت به امام خمینی، امام مثلا امام خمینی ما اینا
راست،
ولی مطلقه
خوبه. ببین دعوای ولایت مطلقه سر چیه؟ دعوای ولایت مطلقه این است که فقیه مقید است به احکام اولیه فقهی، یا اگر تونست نماز هم میتونه تعطیل کنه. دعوا سر اینه. این دعواشه، نه دعوا سر این است که او گناه نمیکنه، هیچ اشتباهی نمیکنه. یعنی این تلقی غلط که داره، یعنی او گاهی وقتا مصلحت اقتضا میکنه. من مثال اینجوری میزدم، من مثلا آقا یه جاسوس فرستادیم اسرائیل، آقا میتونه به این جاسوسی که فرستادیم اسرائیل بگه نماز نخون؟
اطاعت راست
توی همون هم مطلقش کی گفته ناظر به اطاعته؟ احادیث ما تو فضای اطاعت این است که غیر معصوم اطاعت مطلقه نداری. این تلقی که امروز ما داریم رایج میکنیم کجاست؟ هیچ تلقی دینی نیست. یه شما یه دونه حدیث یه دونه چیز بیارید که بگه آقا هر چی گفته. ببین همون حدیث که میگه از فقها اطاعت کنید، همون حدیث معروف تو بلد تقی من کانم در فقها سا، آخرش ایشا نمیخونه و ذالک بعض فقها شیعه لا کلهم. بعد بعض فقها شیعه یعنی بعض فقها شیعه روزی که فقیه شد تا آخر عمرش این هست؟ نه، گفتن عدالت تا آخر عمر شرطه. یعنی چی شرطه؟ یعنی هر لحظه ممکن است از عدالت بیفته. از کجا فهمیم؟ یه بار شما شک میکنی آقا این کار کرد عدالت افتاد یا نه، شک کردی نمیدونی. اما اگر حالا من حالا اینا که الحمدلله پیش نمیاد به این راحتی، یه بار شما سر خودش بگی، یه بار در حال کارش بگی، آقا این دو سر عمل جدا کنین اصلا. برای خود این احادیث نشون میده که اطاعت مطلقه نیست، هر کاری بگه بعد این کار بکنی. بعد بری سراغ کارهایی که داره میگه، ما هر چی بگه باید تصدیق کنیم یا هر چی بگه یه چیزی میگه. ببینید یه جایی هستش که محل نزاع اجتماعی سیاسیه که باید یه فصل الخطاب باشه. اینجا من یادم زمان دانشجوییم که از استادام بود، روحانی هم بود، یه چیزی گفت خیلی بدم اومد. بعد الان میگم بیچاره حق داشته، من خیلی انقلابی تندروی بودم که گفت آقا جون من آقا رو به عنوان ولی فقیه قبول دارم، کاری هم بگه عمل میکنم، اما مثل اون ممکنه فکر نکنم، تحلیل من ممکنه تحلیلش رو قبول نداشته باشم. خب نمیدونم
مثلا ما خواهیم که یه زمانی مثلا تو بحث خرید و فروش زمین وارد شدن و گفتن که خرید و فروش زمین نداشته باشه سر این موضوعات پیشو، مثلا ما اون موقع نمیدونیم اوضاعی مثلا اجتماعی سیاسی مثلا جامعه اون چجوری، اطلاعات هم کمه، ولی خب اطاعت میکنیم.
ولی اینا که طبیعیه،
مثلا من نیازه رو خودم خبری حالشون
قطعاً نه، قطعا اینجوریه. یعنی باید این کار رو این طبیعت کرد. من میخوام یه بار شما موردی میبینید که میبینید این مورد توجیهی نداره شرعا.
مثلا
باید
مثلا حضرت آقا زادم، ولی خیلی از ماها نزدی استبداد میکنن، هم این بود که خب مثلا اگه ما بگیم که اطاعت خودمون برامون ضرر داره،
مثلا چی در میاد؟ یعنی آیا کسی مثلا اینو قبول نمیکنه این آدم مشکل داره؟ حتما باید نظر او رو یه بار مثلا دستور میده یه فضا.
اصلا خیلی وقتا مثل همین قضیه باستم آقای خامنه‌ای اصلا نفتن بزنید حتی آخرین بارم
دوستم. بله میدونم، نه خب این فضایه دارم میگم دیگه، یعنی تو ذهن افراد این است که
مرده میخوان به چسبونم بهشون که دوستم.
نه نه، من نکته این است که این فضایی توی ماها رایج شده چون او این تصمیم گرفته حتما درسته. مثلا
من چون زدن گفتن چون مزد آقا
زدن پس ما همه باید بزنیم.
میگم دیگه
برداشت مردم این بود.
بذارید اصلا بالاتر بگم، به خود آقا نه یه مثال پیدا کردم، مثال خوبیه که نشون بدم که غلط این مدل. من آقا رو میخوام نقد کنم در نسبت با امام، خوبه یه مثال اینجوری که نشون بدم غلطه. اینم خوبیش اینه که چون معماش حل گشت آسان شده، وگرنه این جیج دیگه باشه که ما رو اعدام میکنه. ببینید سید حسن نصر یه کلیپ داره، این کلیپش رایج شده، من این کلیپ رو اصلا قبول ندارم، این دیدگاه رو، با اینکه سید حسن نصر رو خیلی دوستش دارم، همین تازگی هم کلیپ ازش گذاشتم تو کانالم، ولی این حرفش اصلا قبول ندارم. گفت حرفش اینه که میگه که ما چنان هستیم که نیاز آقا دستور رو بده، منویاتش هم کشف بکنی بفهمی منویاتی چه عمل میکنی. من میگم این همون خطایی است که تنس برای جلن دونن و جبت و صدقا و بیکم این موقع. یعنی چه منویاتش؟ تازه به دو جهت اینو نقد میکنم. اولا کی گفته منویات او حتما درست است؟ یه بار دستور میده به شما، ما تو بحثای شرعی هم داریم، میگیم مقام انشاء رسید یا نرسید، تایید تعیین حکم میکنیم، میگیم میدونیم مصلحت دارد اما خدا انشاء نکرد، چون انشاء نکرده واجب نیست. خب این یه اشکال به شما. دوم این که حالا مثالی که بخواستم خود آقا بگم، آقا هم همین اشتباه رو در مورد امام خمینی کرد، بعدا پشیمون شد. کجا اشتباه کرد؟ خود آقا تو جریان منتظری میگه، میدونید جریان منتظری برای جانشینیش از مهمترین کسایی که خیلی تقلا کرد که ایشون چیز بشه خود آقاست. بعد آخر امام اون جمله رو وقتی عرض کرد گفت من از روز اول قبول نداشتم، بعد خاطری از آقای محمد گیلانی در اومده که ایشون میگه آره مثلا ما رفتیم به امام گفتیم امام آقای محمد گیلانی اشکالی داشته و امام قبول داشته اشکال رو، و اون خاطر رو بذارید کنار اون جمله امام که بعد اول قبول نداشتم، نمیخواد امام دروغ بگه روز اول قبول نداشتم، راست میگه، اینا واقعا میگن دروغ، راست میگه از روز اول قبول نداشته. بعد آقا گفتید ما اگه میدونستیم امام این است اینجور دفاع نمیکردیم. خب چرا دفاع کردیم؟ چون از منویات امام رو داشتیم تعقیب میکردیم. با عرض پوزی از مقام معظم رهبری اشتباه میکردید. خودش داره میگه دیگه، یعنی منویات یعنی چی؟ این حرف هاییست که شما اگه منویات معصوم برسی بعد تنس و رجلن دونن و جن، ولی آقا نه دستور میگه دستورم مادام که تو مسیر شرع و ایناست که الحمدلله اینو تو مسیر شرع هن، حالا نرفتیم تو بادی که مسیر شرع نباشه، ولی اگر رفتن از مسیر شرع خارج شدن این خود کرده دستور داده.
خیلی وقتا ما میشنم از قشن مستقی میگن که آقای اینو گفتن، ولی منظورشون این بود، اون منظور رو از کجا نمو موردی؟ بعد میگن تحکیش نیشن، اما صبح همه چی در درماز نفر میگم، من این ولایت مطلقه رو نفهم.
ببینید ولایت مطلقه اصلا محل نزاش این نیست که شما پیروی بکنی یا نه، اگه اینو بگیرید قطعا غلط. یعنی شما بگردید یه حدیث پیدا کنه بگه در مورد غیر معصوم تبعیت مطلق داشته باشید،
خب
ولایت مطلق دعوا سر دعوا که امام داشته دیگه الان سر اینه که آقا دایره اختیارش چیه. مثلا اونا که مطلق قائل نیستن میگن دایره اختیارش امور حسب است، تو اینها میتونه مداخله. مثال خیلی معروف تاریخی فقهیش که میزنن بحث طلاقه، میگن آقا فقیه حق داره ابتدا معروف داستان صاحب جواهر و مثلا منو کاشف الغطا بوده که ایشون قبول نداشته صاحب جواهر قبول داشت، حالا یعنی دو نفر یک خلاصه این دو تا این علمای تراز یک، یکی ولایت مطلقه قبول داشته یکی قبول نداشته. بعد
اینی که قبول نداشته به این که قبول داشته این میگه اصلا قبول نداره، میگه قبول دارن دعوا شده، بعد این میگه قبول داری، میگه آره قبول دارم، میگه زنت چیده زنت مطلقه است، طلاق من صادر کردم، مطلقه است دیگه، اطلاق دارم میتونم ابتدا بساگنی کاری بکنم، زنت و طلاق. من اونها جواب میده که تو رو به فقیه قبول ندارن، ولی این جوابش کاملا جدلیه چون قبول داشته اونو. ببین ولایت مطلقه یعنی که یعنی او میتونه حکمی رو خارج از موارد حسب صادر کنه، اونم البته باید من بودم جواب پاسخ بدم که این خارجش هم چیز نیست ضابطه داره، یعنی مثلا طلاق رو میتونه ابتدا به ساکن طلاق بده کسی رو، تونه هم منظور برسونم، یعنی حکم شرعی مقید، چون طلاق دست کیه؟ دست مرده، طلاق دست مرده، حاکم شرع میتونه بده. این دعوایی است که همین ولایت مطلقه ها دارن تو بحث فقهی، حاکم شرع میتونه بده یا نمیتونه بده، قائل به ولایت مطلقه میگن میتونه بده، ولی همین عادیش کجا میگن میتونه بده؟ وقتی بیاد بررسی کنه چی کنه چی کنه. اونم مقام طرف من بودم اونجا پاسخم این نبود که تو فقیه نیستی، میگفتم که تو شرایط صدور حکم، اونم منظورش همین بوده که شرایط صدور حکم نداشتی تو این طلاق دادنت،
تونستم منظور برسونم؟ یعنی توی احکام، یعنی شما یه جای هستش که حکم نداری براش، اینجا فقیه میتونه حکم بده، حکم حکومتی یا نمیتونه حکم حکومتی بده. ولایت مطلقه داره میتونه حکم حکومتی بده. اما نه اینکه چی؟
یعنی شما
میگین
که تو فقط
توی
احکام فقهی
ولایت مطلقه هست یا که نه؟ احکام اجتماعی، احکام اجتماعی حکم شرعی میخواه، طلاق حکم فقهیه یا حکم زندگی اجتماعیه؟
یعنی تو فقه اجتماعی میتونم صحبت
کنم
فقط ولایت مطلقه
هست؟ آخه فقه اجتماعی معنی خیلی عام میداره دیگه. فقه اجتماعی همه زندگی شما اجتماعی. شما چی غیر نماز، ما میگیم نماز رو میتونه تعطیل کنه. کجا میگه نماز رو تعطیل کنه؟ همینجوری شب بخواب صبح باشه بگه نماز تعطیل؟ معلوم این فقیه نیست. بیاد مثلا جاسوس بفرسته اسرائیل بگه آقای جاسوس تو که میری اسرائیل اونجا نماز حتی با چیزم
جو... خب واقعا بر اساس همینی که ما مطمئنیم اون حکمی صادر نمیکنه که بر خلاف مثلا اسلام باشه، بر هم مطلقه مثلا قبلش میکنیم.
خب
یعنی این قدر چه مثل اونی که نماز جماعت این قبلش فرد مطمئنی که باید پرسش نماز بخونیم که مثلا میتونی این دو تا شرط داره تو ما خوش رو بزنه، نه که وقتی شرط نداره خب اصلا ما قبلش نداره اون جماعت تبعیت کنه از رو پس و رفتر که به جای دو رکعت چهار رکعت.
برای همین میدونید کجا بحث معلوم میشه؟ دو سه جاست. یکی این که آیا این عدالت میتونه بیفته یا نمیتونه بیفته؟
این میتونه بیفته.
چجوری میتونه بیفته؟
زمانی که عدالتش هست برای
اتفاق میدونم چجوری میتونه بیفته؟ اینو بگی چون
عملش دیگه
دیده میشه. یعنی چیکار بکنه از عدالت افتاده؟ این گفتم این بنده خدا من سوال کرد که اگه آقا چیکار بکنه شما از عدالت میندازیدش؟ این سوال پاسخ شما تو این سوال هستا. حتما بره شراب بخوره، یه چیزایی هست که بیانه که هیچ وقت موهان هم نمی کنیم چه برسه به اون. بر همون روایتی که هست آی مطهری توی کتاب ده گفتار داره توی بحث اجتهاد، یا اجتهاد در اسلام یا مقاله قبل و بعدشه که یا حق عقل در اجتهاد، یکی این دو تا مقاله هست، یه حق عقل در اجتهاد داره یا اجتهاد در اسلام. این حدیث رو تو اونجا بیاره، یه عنوانی داره عنوان فردی میگه کریت علما، میگه برخی فکر کنن علما مثل آب کورن هیچ وقت نجس نمیشن. بعد میگه نه آقا، تو ائمه گفتن که این احبار و رهبان اتخذ احبارا و رهبانا من دون الله، اینا نرفتن به احبار و رهبان سجده کنند، بلکه دیدن احبار و رهبانشون کارهایی کردند و اینا رو پیروی کردن از اونا. بعد اون کارهایی که میشماره جالبه، یعنی اون کارها رو میگه، میگه احبار و رهبان این کار رو کردن، مثلا رشوه گرفتن. مثلا اگه شما احراز بشه برات که آخ مثلا تعصب شدیده، نه تعصب، یعنی خلاصه شما بگه آقا این هوای اطرافیانش رو داره، یه مقدار هوای اطرافیان داشتن تو هر مدیریتی طبیعیه، اما تعصب شده، یعنی میفهمه حق با اون نیست ولی بیاد از او دفاع میکنه. 5-6 مورد حضرت میگه، میگه اگه شیعیان ما هم از علماشون اینو ببینن و باز پیروی کنن مثل مثل یهودن. اون حدیث رو بخونید، ضابطه میگه، یعنی خلاصه این مطلقش مطلقه نیست که گفتم دیگه اینو بذار کنار، این حدیث خدا حدیث هست یا نه؟ تنس و رجل من دونه و جه فتصدق و فی جمعی ما کن، هر چی میگه حتما درسته. یه بار شما میگه تو مسائل سیاسی که زو وجوهه منم نمیدونم تخصص ندارم، آقا خلاصه برجام بشه یا نشه، آقا انقدر مسئله پیچیده است من نمیدونم، او باید بگه، اگه گفت بشه ما میگیم باشه، اگه گفت نشه بازم میگیم باشه. یه فضا، یه فضا دیگه اینه که نه حالا من الان میبینم که فلان کارم که حالا من مثال نمیتونم پیدا کنم،
مثل همینی که الان مثلا بابا مازال رو برای بولمانی ولی یه فقیه مرجع تقیه ترس خیلی دیگه اونم باید مرجع تقیه ده، یه دیگه بیان تو بحث فقه ها مثلا تو بحث های فقهی اکرام شدیم بود، من مرجع ایت مثلا بابا آیت رو سیستانی بودم نه به مثلا آقای خامنه. این طبیعیه، ولی توی بحث هم بحث اجتماعی تو بحث اون که ما میگیم ولایت مطلقه سر همونه که اون چیزی که ما نمیدونیم و داریم بهشون میگیم و نسبت میدیم و اطاعت معصوم کن درست که هیچی نمیدونیم.
بله جایی که نمیدونی که طبیعیه، همین دارم میگم، نه گاهی وقتا هست نکتهش اینه دیگه، گاهی یعنی حالا خوشبختانه که رهبرمون آدم خوبیه، آدم نمیتونه گیر پیدا کنه توش، ولی مثالش اینه، یعنی آیا یعنی آدم به لحاظ درونی برای خودش حل کرده باشه، آیا اگه برای من احراز شد اینه، آیا یعنی من چقدر او رو کاملا عاری از خطا میبینم؟ ببین من مثال باز پیدا کردم، مثال خوبیه، ببینید تو بحث جمعیت خود آقا برگشت خیلی قاطع گفت من اشتباه کردم، شو بری سراغ بچه ازبالایی ها میان آقا اشتباه نکرد، آقا از اول مخالف بود، دیدید یا ندید؟ این مثال شاید خوبی باشه،
ولی ما رو قبل از برای اتفاق
باشه.
نه زمان بعدش
امام خمینی بود. بحث سیاست جمعیت.
سیاست جمعیت زمان رفسنجانی بود. من یادمه. سن شما خانوما که جوان از بالا 16 سال که نمیرن. ولی من یادم نیست سال 72 سه سیاست شروع شد. 72 اینا بود. سر کنترل جمعیت زمان ایشون بود. نه خودش اذعان میکنه من اشتباه کردم. بعد من خودم یادمه با یکی از نزدیکان آقا یه سوال می‌کردم، حالا منم روحیم گفتم بعد وقتی به خودش برمیگرده میگه چی کار بکنه تو قبول میکنی؟ خودش میگه من اشتباه کردم. من باهاش گفتم نه آقا بی خود خودش از نزدیک خیلی نمارا بی خود نگو. خود آقا به شدت ناراحت از این کاری که کرده، یعنی اشتباه کرد. حالا شما نیارم تو فضای از گله آقا اشتباه استراتژیک نمی‌کنه اون کرد.
خب یعنی
نامش دلیل میشه
که ما
مطلقه را سرطبه مطلقه نه، اینو بگم من میخوام یه ذهنیت بحث ماست.
خب این الان چی؟ یعنی که الان ما اصلا بگیم که
ولایت مطلقه را قبول نکنیم. ببینید ولایت مطلق اصلا ربطی به تبعیت من و شما نداره. ولایت مطلق یه دعوای دیگریه. این دو دعوا با هم دیگه تو ذهن ما قاطی شده. یه دعوای این است که به لحاظ فقهی دایره اختیارات فقیه تا اینجاست یا تا اینجا. یه دست فقها میگن اینقدره. مثلا آقا من یادم نیه آقا تو کله این موارد چند بار از مطلقش استفاده کرده. یکی دیگه اینه کرباسچی بود، یکی دیگه هم بود مثلا فلان انتخاب. یعنی آیا مقید است به این قوانین یا یه حقی داره خارج از قوانین هم کاری بکنه؟ اونجاش میشه برد مطلقه. یعنی اونا تقاضا دادن که آقای معین رو به انتخابات یاد دونه دیگه، معین رو تو انتخابات شورای نگهبان رد کرده، شما واردش کن. یعنی قانون رو شما میتونی ازش عبور کنی، او اختیاری داره. تو این موارد مطلقش تو زمان آقا دو تا ما بیشتر یادم نیست. نه اصلا این نیست، همون اینه. منتها یه بار دیگه شما تو فضای اطاعت حرف این است که اطاعت مادام که نمیدونم که قطعا باید اطاعت کنم، اما اگر جایی دونستم چی؟ یه بار اینه، یه بار این است که نه غیر از دونستم ندونستم آیا میتونم من بگم او اشتباه میکنه در این حال اطاعتش میکنم؟ ببینید مثال خیلی واضحه، اشتباه میکنه اطاعت میکنه نسبت
من اینجوری نیست.
چی؟ نه تو منظور اینجوری نیست. اشتباه نمیکنه. نه مثال کردم. علامه طباطبایی فلسفه را میندازه. آیه بروجردی شهریه نگیم رفت درس فلسفه رو قطع میکنه. این تو خاطرات اینا هست. علامه طباطبایی یه کسی از طرفای بروجردی میاد سراغ علامه میگه مثلا به این دلیل را نباید بیاندازید. علامه میگه که آقا من اصلا از تبریز اومدم، تبریز اومدن اینجا، یک از مسائل هم این بود، دیدم شبهات زیاد شده، طلبا دارن میلغزن و وظیفه شرعی این است که این کارو بکنم. در عین حال آقای بروجردی رو حاکم شهر میدونم، اگر به من حکم بکنه من نمیکنم. من به نظر مثلا خوبیه، یعنی در عین حال تو حاکم شهری خیلی هم قبولت دارم، ولی نظر خودم نظر خودمه. بله چون تو حاکم شرعی من از تو تبعیت میکنم، ولی مسئولیت شرعی با تو. من به نظر خودم بهت گفتم، استدلالم هم بهت گفتم و همچنان معتقدم نظر خودم درسته. یعنی این نذاشته حالا که اون شده ولی فقیه، حالا حاکم شرعی شده ولی فقیه دیگه، حالا که ولی فقیه هر چی میگه حتما درسته. اگه شما تو حوزه تخصصی خودتون فهمیدید یه کاری اشتباهه، در حد خودتون باید منتقل کنید. ولی آقا وزید من وزید شرعی این کار نرف اول حتی سوال بکنه. البته کسی که عالمه دارم میگم، نرف حتی سوال بکنه، شروع کرد تدریس کردن تا حدی که آقای بروجردی دست شد شهریه اینا رو قطع کرد. بعد اومد سراغش بود من کاری که شروع کردم وظیفه شهریه تشخیص دادم، اگه حاکم شهریه نهی میکنی میگم چشم. این شما تبعیته، یعنی همچنان من نظرم همونه، چون تو گفتی نظرم از نظرم بر نمیگردم. شما تو فضای تخصصی خودت مثلا تو هم فضای مثال واکسن مثلا خوبیه، آقا یه عده بلا تخصصی براشون احراز شده که واکسن بده این آدم آقا بهش دستور بده میپرسه آقا حکم بده مولوی، یعنی حرفی که مثلا متأخرین رو انداختن حرفی خیلی بیخودی بود، حکم مولوی یا ارشدی؟ بعد سوال کنی دیدی الان میگه تو اونایی که حکم مولوی ارشدی رو تفکیک میکنی خب کار عاقلانه میکنی. تو فضای از بلا خیلی رایجا، یعنی تو اونایی که حکم مولوی ارشدی تفکیک میکنی، آره با من از اونام. اگه حکمش مولویه یعنی از جایگاه ولی فقیهش داره میگه تبعیت میکنم، اما اگه حکمش ارشادیه من متخصصم تو این مورد خواه چون میدونم که این کارو باید کرد این کارو میکنم، گوش نمیدم مگر اینکه حکم کنی به من. اینجا مطلقش کجا میشه؟ یعنی
تبعیت حکمش مولوی باشه باید تبعیت
حکم مولوی. آره مادام که عدالتو داره حکم
بر اساس تشخیص
خودت، اگر تشخیص علمی دادی، تشخیص تو جایگاه علمی بودید، من مثال اینجوری زدم، یعنی عالم هستی تو این مسئله خاص، من که این را میدانم تشخیصم این یکیه، عمل میکنم. اگه حکم کرد میگم از باب حکم تو تبعیت میکنم.
بله خودت
حجت حالا باز دوباره متناسب با خودش فهم میکنه. خود علامه طبقه عملا راه افتاده بود تو خیابون دیگه، یعنی میخوام باید مورد با مورد فهم میکنه و تشخیص چیز میده. یعنی مثلا تو همین قضیه واکسن، یک کسی که براش احراز شده واکسن چنین و چنانه، خب آقا پوک نکرده. به نظر من خیلی عاقلانه است این کارو بکنه. ممکنه شما بگید آقا این طرف بی خود احراز کرده، سواد نداشته، این بس دیگری ها. اما اگه سوادش داشت احراز کرد،
یعنی ما دوره اول رو زدیم،
همین دیگه، یعنی این اشکال دیگه. ببین یه گفت آقا میکنه امام زمان. بله نه خب این تفکر رو من دارم میگم، این تفکر متأسفانه رایجه. من
برخورد کردم که من امام زمانم بیاد، ما هر چی خود نظر خودمون.
نه میدونم، یعنی مثلا این حرف مثلا آقای پناهیان هم میزد، من خیلی این حرفش قبلا خوشم میومد، الان به نظرم خیلی خطاست که دوره الان دوره تمرین ولایت پذیری بی خود گفتی. تمرین ولایت پذیری فقط با امام زمانه. تمرین ولایت پذیری که آقا او هر چی گفت بدم چشم. بله این دوره از این جهت این حیثش درسته. ببین من یه مقاله نشم هنوز هم قبول دارم، میگم ولایت پذیر اونجاییست که خود قبول نداری دستور میده میگه باش. علامه طباطبایی قبول نداره میگه تو حاکم شهری، اینش رو قبول دارم. اما نه اینکه دوره هرچ منویات او رو رعایت کنیم. این فضاهاییست که به نظرم افراطی ماست که خلاف واضح آیات و احادیثه. من فکر میکنم به خود آقارم بگیم، یعنی خودش هم قبول نکنه این مدل رو.
چی؟ حکمشون
تو هم حکم ولی فقیه
باشه که
گفتید
بحث
بحث ولایت
باشه، اون
حکم
اگه
باشه
حتی
اگه مشکلات هم باشه دیگه موقع تبعیت کنیم دیگه. اگه حکم بده مادام که عدالت داره، مادام یه جا هست، من یه دهه صحبت کنم وقتی تموم شد. اوه 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 چقدر گذشت. یکی آخرین نکته هم بگم، من دهه سال قبل بود، محرم دو سال قبل فکر کنم این بحث رو مطرح کردم که اگر چون ما نسل و نسل عام میدونیم، اگر دو تا فقیه تراز یک با هم درگیر شدن چیکار باید بکنیم؟ آیا شما میتونی بگی که من مقلد الفم میرم تو میدون؟ من برداشت خودم این نظر منه، میتونید قبول نکنید، شما باید از مرجع خودتون تقلید کنید. ولی من برداشت خودم به حدی که میفهمم در تاریخ خوندم، در احادیث خوندم، این است که تو اینجور زمان آدم باید بکش کنار. مثالی که تو اون دهه محرم سوز دادن گفتن اگه بین آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی تو مشروطیت دعوا شد، یکی میگفت واجب است حضور، یکی میگفت حرام است حضور، چیکار باید بکنید؟ من در حدی که میفهمم احادیث و اینا میگه هیچ کیو حق نداره دون الحجه بذارید اطاعت کنید. شما چرا سر عالم میری؟ به خاطر اینکه جاهلی. وقتی دوتا عالم که تو عدالت اینا رو قبول داری، علم و عدالت رو قبول داری، با هم درگیر میشن تو این افق، چیکار باید بکنی؟ یعنی من گفتم از توفیقات ما تو این چند ده ساله این بوده که اینجور درگیری رخ نده تو کشور. اگه اینجور درگیری رخ بده تو کشور، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم، من میکشم کنار، نه این نه اون، هر کی باشه. یعنی نمیتونیم، حجت نداریم. من خودم من تا حالا مقلد مثالی که افراد تو ذهنشون میفته سری گیر میکنن، اگه بین نظر مرجع با ولی فقیه درگیری شو چیکار میکنی؟ مثالش مرد. خب میدونم مسئله حیث اجتماعیش مهمه یا حیث فتواییش مهمه. اگه اختلاف فتوا داشته باشن توش، خب یعنی مسئله پیچیده است. بس یه بار درگیری، آخه خوشبختانه درگیری نمیشه، یکی میگه یکی سکوت میکنه، این درگیری نیست. یکی مثلا میگه این ها حکم میده، اون یکی سکوت میکنه. سکوت که میکنه عملا شو میدونه، یه بار این حکم میده، این حکم میده علیه این. اگه حکم علیه هم دادن، یعنی حکم میده که این کار بگه واجبه مشروطه، بگه حرامه مشروطه. من میگم اینجور وقتا آدم باید احتیاط کنه، بکشه کنار، اصلا ورود نکنه. چی؟ بکشه کنار، خروجی شبیه که این دوتاست، شبیه که شون خواهد شد. ولی آدم خودش میفهمه دیگه، احتیاط معناش اینه. این البته فهم منه. باید چند روز با یه بنده خود بحث داشتیم، اون گفت چون خروجیش یکی میشه پس باید همون تقلید رو ادامه بده. گفتم من هیچ دلیلی برای تقلید اینجا ندارم. یعنی اگه ما بخوام تقلید رو عالم باشه، کتاب و سنت رو بررسی کردیم، تقلید کرده باشیم، تقلید نسب عام گفت داره، نسب عام من نمیگه آقا کسی ولی فقیه بالفعل شد او ترجیح دارد بر دیگری. مثلا تو سکوت و چیز نه ها. خب ببخشید اینا رو فقط نه آورد. اینو من چیزه فقط دوباره میگم آقا من مرجع تقلید نیستم، توی مثلا من تقلید نکنید، خودتون برای خودتون بررسی کنید ببینید اینا رو چرا دارم تاکید میکنم. چون آدم وقتی فتنه های آخرالزمان رو میخونه، من میگم حالا تا حالا برامون شاید اینجوری رخ نده، ولی بدونید رخ میده. یعنی ما میرسیم به موقعیتی که دوتا آدم تراز یک با هم درگیر میشن که وقت باید تصمیم بگیرید. توی تصمیم من راه حلی که تا حالا برای خودم پیدا کردم این است که برم خونه بشینم. چی؟ چرا؟ بله. خب السلام علیکم.